سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله خير ناصر ومعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان و بینندگان این برنامه، همچنین حضار محترم در جلسه. عرض خیر مقدم دارم خدمت فضلا، مؤلفین و محققین و علاقمندان به مباحث اندیشه سیاسی حضرت امام. همچنین عرض خیر مقدم دارم خدمت مهمانان گرانقدر حاضر، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لغزایی، مؤلف محترم کتاب ارزشمند اندیشه سیاسی امام، که از این فرصت استفاده میکنم ارتقای ایشان رو به درجه استاد تمامی تبریک عرض میکنم، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و رئیس پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی. همچنین عرض خیر مقدم حضور استاد گرانمایه جناب آقای دکتر صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و همچنین حجت الاسلام دکتر مهاجرنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تبریک عرض میکنم ایام دعیه فجر و سالگرد پیروزی شکومند انقلاب اسلامی رو خدمت همه حقجویان و علاقمندان به انقلاب اسلامی. بیگمان طرح بحث انقلاب اسلامی و طرح موضوع انقلاب اسلامی پیوند وثیقی با اندیشه سیاسی حضرت امام داره. امام راحل، بنیانگذار و معمار انقلاب اسلامی، زمانی که ایده مرکزی گفتمان خودشون رو، یعنی حکومت بر مبنای ولایت فقیه رو طرح کردن، در واقع اندیشه اصلی خودشون رو از رویکرد اصلاحی به رویکرد انقلابی تبدیل کردن. نتیجه و ثمره این تطور در اندیشه حضرت امام سبب شد که نظام سیاسی بر پایه محوری ولایت فقیه استقرار پیدا بکنه، که دال اصلی شنی اسلام بنا دارد که ایده فراهمسازی زمینه تمدن اسلامی رو ایجاد بکنه. طبیعی برای رسیدن به چنین مهمی میبایست گفتگوها، بحثها و زمینه‌های طرح اندیشه و پرداختن به اندیشه سیاسی حضرت امام فراهم بیاد. در این زمینه مطالعات زیادی شده، شاید بشه گفت که بعد از انقلاب فرصتی که دست داد زمینه مطالعات زیادی رو در اندیشه سیاسی امام فراهم کرد. اما شاید بشه گفت که ابعاد وسیع اندیشه حضرت امام نیاز به مطالعات بیشتری داره و نیازمند فعال شدن محافل و مراکز علمی بسیاری است. جناب آقای دکتر لغزایی در زمینه اندیشه سیاسی امام پیشتر کارهای مفصلی انجام دادن، در قالب مقالات و کتاب آثاری رو تألیف کردن و کتاب حاضر در واقع میشه گفت که یک تحول و تطوری است بعد از اون کتاب‌ها که علاقه من بود به ایده مرکزی دو فطرت در اندیشه سیاسی امام توجه داشته باشه و بنیاد اندیشه امام رو از همینجا آغاز بکنه و به اون توجه بکنه. طبیعی است که مباحث اندیشه سیاسی برای حل مسائلی است که حالا اگر بخوایم در اون تعریف رایج، تعاریف زیادی در مورد اندیشه سیاسی میشه، به دنبال این هستش که مسائل و عرض کنم که اون مشکلات و معضلاتی که میتواند مناسبات اجتماعی رو به گونه ای حل بکنه، یا به تعبیری در واقع میشه گفت که بحرانهای اجتماعی رو به گونه ای حل بکنه و راه‌حل‌هایی رو برای پیشبرد اجتماعی به دست بیاره که به نوعی مناسبات میان دولت و ملت رو در پی داشته باشه. من با توجه به اینکه فرصت زیادی نیست و بحث نقد رو باید داشته باشیم و بتونیم از حضار محترم هم در نقد استفاده بکنیم و با توجه به اینکه جلسه حاضر در حال پخش مستقیم هم هست، انتظار دارم که بیشتر گفتگوی استاد و ناقدین محترم و بعد از اون حضار محترم رو داشته باشیم. من مطالب خودم رو ادامه نمیدم و جلسه رو میسپرم به عرض کنم که جناب آقای دکتر لکزایی که مباحث خودشون رو ایراد بفرمایند، اون ایده مرکزی کتاب یا بگیم حتی در واقع نظر خودشون رو یا نظری خودشون رو در باب اندیشه سیاسی امام بفرمایند و انشالله بپردازیم به مباحث ناقدان و حضار محترم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال الله الحکیم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. من تبریک میگم ایام الله دهی مبارک فجر رو و همینطور عرض سلام هم داریم خدمت کسانی که این جلسه رو از طریق اینترنت دارن میبینن و صدای ما رو میشنون و بعد هم بینندگان محترم شبکه 4 که انشالله بعدن جلسه رو خواهند دید. من به صورت مختصر ایده ای رو که در این کتاب مطرح شده محضرتون تقدیم میکنم، بعد هم از خدمت اساتید محترم انشالله استفاده میکنیم. در مورد اندیشه ها و افکار سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه آثار متعدد و متنوعی نوشته شده. دو اثر هم خود من قبل از این کتاب در باب اندیشه سیاسی امام نوشتم، ولی ویژگی که کتاب حاضر داره و پیش از این لااقل به این شکل من ندیدم که مطرح بشه، ابتناء اندیشه سیاسی حضرت امام بر نظام انسانشناسی ایشون هست که در کتاب شریف شرح حدیث جنود عقل و جهل بیان شده. اگر دوستان دقت کرده باشن نوع آثاری که نوشته میشه استنادشون به صحیفه امام و همینطور کتاب ولایت فقیه حضرت امام بیشتر هست و گاهی هم کشف اسرار، اما به آثار حضرت امام مخصوصا آثار متقدم ایشون از قبیل همین شرح حدیث جنود عقل و جهل که در سال 1300 322 نوشته شده و یا کتاب شرح 40 حدیث که در سال 1318 نوشته شده یا کتاب مصباح الهدایه للخلافت والولایه که در 1309 نوشته شده و یا حتی به آثار دیگری که ایشون در همون مقطع نوشتن یا ارجاع نمیشه یا خیلی کم ارجاع میشه و این یه مقدار باعث شده که تصور بشه که انسجام لازم میان بخش‌های مختلف فکری و اندیشه‌ای امام رحمت الله علیه شاید مثلا برقرار نیست، در حالی که ما تو این اثر خواستیم بگیم که میان آثار مختلف امام و دیدگاه‌های مختلف ایشون چه در حوزه عرفان چه در حوزه فلسفه که در تقریرات فلسفه منعکس شده بخش عمده اونها، چه در حوزه فقه، چه در حوزه کلام، چه گرایش‌های دیگری که در فرمایشات و مباحث ایشون هست مثل مباحث تفسیر قرآن و امثال اینها، انسجام برقرار هست و اگر گاهی تمایزی هم باشه تمایز در حد اجمال و تفصیل هست و نه تمایز از قبیل تغییر در اندیشه. مطلبی که در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل بیان شده مبتنی است بر حدیثی که سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام نقل کرده که این حدیث حدیث صحیح هست و در گذشته هم توسط علمای بزرگ دیگری شرح و بحث داده شده، نظیر خود علامه مجلسی رحمت الله علیه و خیلی از علمای دیگر. در این حدیث سماعه میگه که ما خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، حضرت فرمودند که عقل را بشناسید و جنودش را، جهل را بشناسید و جنودش را، لتهتدوا آ در راه بمانید. هدایت یعنی در راه بودن، زلالت یعنی بیرون از راه بودن. این لتهتدوا باعث میشه که ما نگاهمون به این حدیث یک نگاه راهبردی باشه، یعنی اگر بخواهید در راه بمانید به یک ابزاری و معرفتی احتیاج دارید که اون عبارت است از شناخت عقل و جنود آن و شناخت جهل و جنود آن. بعد سماع میگه که ما فدایتون بشم، ما غیر از اون چه که شما به ما یاد دادید چیزی بیشتر از اون بلد نیستیم. که بعد امام علیه السلام شروع میکنن و توضیح میدن و میفرماین که ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نورهی، و بعد راجع به جهل هم میفرماین که ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیان. پس هم عقل آفریده شد هم جهل آفریده شد، منتها عقل از اول موجود روحانی از سمت راست عرش و از نور خود خدای متعال هست، بعد جهل آفریده شده از بحر عجاج ظلمانی که حالا بعد توضیح میدیم. بعد امام به میفرماید که خدای متعال به عقل گفت که اقبال و ادبار کن، پذیرفت عقل، ولی به جهل که گفت اقبال و ادبار داشته باش، جهل پذیرفت که از محضر ربوبی بره ولی نپذیرفت که برگرده به محضر ربوبی. و بعد جنود آفریده شدن برای اینها، 75 تا جند سرباز یا به تعبیر امروز ما میگیم شاخص برای عقل و 75 تا جند هم برای جهل. در پایان حدیث این نظریه هستی شناسی تطبیق شده بر انسانها، یعنی تبدیل شده به بحث انسان شناسی. امام صادق علیه السلام میفرماید که این جنود عقل همشون یک جا جمع نمیشود مگر در کسی که نبی باشد یا وصی نبی باشد، تا او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، یا مؤمنی که از بوته های امتحان سربلند بیرون آمده باشه. خب در قسمت تطبیق که میشه، حضرت امام میفرمایند که این حدیث اشاره داره به عوالم آفرینش، این عوالم آفرینش در انسان جمع شدن. از اینکه عالم طبیعته، میفرماید جهل یعنی عالم طبیعت. یه عالم طبیعت مستقل داریم که مثلا حیوانات طبیعی محض به حساب میان، ولی در انسان این هست. یه عالم عقل داریم که مثلا فرشتگان موجودات عقلی محضن، ولی اون عقل در انسان هم هست، چون فرمود نفخت و فیه من روحی. اونجا هم که فرمود عقل از موجودات روحانی است. ان الله خلق العقل وهو اول خلق من الروحانیه. بعد اون بحر عجاج ظلمانی رو امام تفسیر میکنه، میگه احتمالاً منظور قوه غضبیه، قوه بهیمیه و قوه وهمیه هست. یعنی اون ظلمانی میشه وهمیه و اون عجاج که شور و تلخ هست، میفرماید که احتمالاً اشاره داشته باشد به قوه بهیمیه و قوه غضبیه. بعد با استفاده از این آیه شریفه‌ای که در اول صحبت عرض کردم که انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، می‌فرماید این آیه هم احتمالاً اشاره به همین مطلب داشته باشه، که اون قسمت انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم مربوط میشه به اون روح الهی، نفخه الهی و اون بخش عقلی که میتواند هم اقبال داشته باشد هم ادبار، یعنی هم قوس نزول اونجا اتفاق افتاده و هم قوس صعود میتونه اتفاق بیفته که دوباره برگردیم پیش خدا، انا لله و انا الیه راجعون. اما اون بخش دوم که میشه قوای بهیمیه و غضبیه و وهمیه، مربوط میشه به حوزه طبیعت و مربوط میشه به حوزه نفس، نفس انسان و قلب انسان و حوزه در واقع فضائل و رذائل. اون بخش در آیه شریفه با عنوان ثم رددناه اسفل سافلین مورد توجه قرار گرفته. برابری یه انسان از سه تا لایه وجودی برخورداره. یه لایه، لایه عقلانی هست که در دین هم اصول دین برای این قسمت وضع شده، یعنی به همین خاطر دین هم سه بخش داره. یه لایه، لایه نفسانیات هست که اخلاق برای این قسمت آمده و یه لایه هم همین بدن ما، جسم ما و ظواهر هست که فقه عمدتاً برای تنظیم رفتارهای انسان هست. ما بر این اساس، یعنی با این چارچوب و اون اصطلاحاتی که امام میگذاره که برای اون بخش عقلی اسمش رو میگذاره فطرت مخموره، فطرت یعنی خلقت، فطرت مخموره، مخموره هم از همون خمیر مایه هست دیگه، و اسم این دومی رو یعنی اون بخش طبیعی وجود رو میگذاره فطرت محجوبه. چون که این بچه که میگه متولد میشه، اولین قوایی که ازش فعال میشه همین قوه بهیمی و غضبی و بعد هم شیطنت یا همون وهم هست. هنوز قوه عاقلش به فعلیت نرسیده. قوه عاقله زمانی به فعلیت میرسه که فرد به سن تکلیف میرسه. اونجا که به سن تکلیف میرسه همون زمانیه که در واقع نوبت به فعلیت رسیدن قوه عاقله هست. که بر این اساس ایشون حالا بحثایی دارن در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، دوستان میتونن ببینن. بعضیاش هم توی این کتاب به شکل ساده تری البته بیان شده، چون مخاطب کتاب دانشجویان هستن. بر این اساس ما گفتیم که اگر ما این انسان شناسی رو ازش استفاده بکنیم، کاربری بدیم در حوزه دانش و معرفت، دو تا پارادایم در حوزه دانشی داریم. یعنی گاهی ریاست وجود انسان دست عقل و فطرت مخموره هست، اینجا علوم انسانی و سیاسی متعالی شکل میگیره، یعنی توحیدی خدا محور، اینکه میخواد صعود کنه بره به سمت خدا. گاهی ریاست وجود ما به فطرت محجوبه محول میشه، یعنی فرد وقتی میخواد اراده کنه، تصمیم بگیره، اقدامی انجام بده، این رو با لحاظ فطرت محجوبه انجام، این ریاست با یکی از این قوا یا دو تا یا سه تا از این قوای سگانه هست، یعنی قوه بهیمیه و غضبیه و وهمیه. اینجا معرفت‌های دنیاگرایانه شکل میگیره. حالا فرمولش چیه؟ فرمولش اینه که نفس اگر توجه کرد به عالم بالا، ریاست عقل رو میپذیره، یعنی قوه بهیمیه میشود عفیف، قوه غضبیه میشود شجاع، قوه وهمیه میشود حکمت. اما اگر نفس به سمت پایین و عالم طبیعت توجه کرد، قوه غضبیه تبدیل میشه به سلطه و سبوعیت و درنده خویی، قوه بهیمیه تبدیل میشه به لذتگرایی، لذتگرایی های بی قید و شرط از نظر شرعی، و قوه وهمیه تبدیل میشود به شیطنت و هیلگری و مکاری و فریب و دروغ و اینجور چیزها. پس علاک اینه که اون قوه نفس به چه سمتی توجه بکنه، چون محرک های ما دو جنس دیگه، یه محرک های معرفتی داریم، یه محرک های انگیزشی داریم. این محرک های معرفتی و انگیزشی اگر ریاست عقل رو پذیرفتن، ما به سمت تعالی حرکت میکنیم، و اگر ریاست جهل رو پذیرفتند و فطرت محجوبه حاکم شد، نگاه مادی گرایانه پیدا میکنیم. بر این اساس ما گفتیم که سه تیپ یا سه نوع دانش شکل میگیره. یکی علومی که متوجه عقله میشه علوم عقلی، که آیتون محکمه امام اسمش رو میگذاره، یعنی اعتقادات ما رو محکم میکنن، مربوط میشن به حوزه باورها. یکی علوم اخلاقی و شهودی و نفسانی و تربیتی هست که اینها فریضتون عادله هست، یعنی به ایجاد عدالت و تعادل در وجود ما کمک میکنن، چون اگر عفت و حکمت و شجاعت در وجود ما حاکم بشه، میگیم این شد تعادل. و اگر متوجه ظاهر و رفتار و کنش ما باشه، علوم رفتاری و تجربی و فقهی اینجا شکل میگیره. بر این اساس این رو به عالم سیاست هم تطبیق دادیم، گفتیم در عالم سیاست هم ما سه تا لایه معرفتی و دانشی داریم. یه بخش مربوط میشه به حوزه باورهای سیاسی و بینش سیاسی ما، این رو ازش با عنوان فلسفه سیاسی و کلام سیاسی یاد کردیم. بخش دوم مربوط میشه به حوزه فضائل و رذائل سیاسی، حوزه گرایش‌های سیاسی، که اسم این رو گذاشتیم اخلاق سیاسی. اینکه ما در حوزه اخلاق سیاسی آیا به فضائل و ریاست فضائل بر وجود خودمون اهتمام می‌ورزیم، چون یک سیاستمدار اگر شجاع باشه میشه ضد سلطه، یعنی اگر قوه غضبیش تبدیل شده باشد به شجاعت، این میشه مبارز علیه ظلم، ولی اگر قوه غضبیش سبوعی شده باشه، اون میشه سلطه طلب، یعنی به لحاظ اخلاق سیاسی، اخلاق سیاسیش میشود سلطه طلبانه. در سطح دولت هم که باشه، دولت اونجوری میشه. و در سطح سوم، سطح رفتارهای سیاسیه. یه گفتیم در سطح رفتارهای سیاسی دانش دینی که متولد میشه فقه سیاسی هست، و دانشهای دیگری که داریم دانشهای تجربی سیاسیه، مثل جامعه شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی، جغرافیای سیاسی و امثال اینها که رایج هست و وجود داره. این باعث شد که سه فصل از این کتاب به این سه تا حوزه اندیشه سیاسی اختصاص پیدا کنه، یعنی در یک فصل اندیشه سیاسی فقهی امام توضیح داده شده، در یک فصل اندیشه سیاسی فلسفی امام، و در یک فصل اندیشه سیاسی اخلاقی امام. اما دو تا بحث دیگه هم در این کتاب بهش پرداخته شده. یه بحث که فصل آغازین کتاب رو تشکیل میده، خود روش شناسی فهم اندیشه امام هست. چون این بحث از این نظر برای ما مهم بود که در برخی از فهمهایی که راجع به اندیشه سیاسی امام میشه، ما میبینیم که از نظر علمی اون استانداردهای لازم رعایت نمیشه. ما آمدیم گفتیم که فهم اندیشه هر اندیشمندی، حالا از جمله حضرت امام، منوط به کاربری درست روش فهم هست. البته روش ها رو تفکیک کردیم به دو دسته، یکی روش های تولید اندیشه، یکی روش های فهم اندیشه. یعنی یک بار سوال میکنیم که حضرت امام در تولید اندیشه سیاسی خودش از چه روش های استفاده کرده است؟ گفتیم این ملان مسئله ما نیست. سوال دوم این است که ما برای فهم اندیشه سیاسی امام از چه روش هایی می توانیم استفاده کنیم، که اینجا 8 روش رو ارائه کردیم و روشی رو که در کتاب در واقع استفاده کردیم هم توضیح دادیم که بر حسب هدفی که ما داریم از بررسی اندیشه یک اندیشمند روشمون متفاوت میشه. البته روش هایی که اینجا ارائه شده به عنوان مثال هست، محدود به اینها نیست، روش های بیشتری هم وجود داره. به یک فصل پایانی کتاب داره که در اون فصل پایانی به بحث ثبات و تحول در اندیشه سیاسی حضرت امام پرداختیم. اونجا حدود 40 اصل و قاعده رو ذکر کردیم و گفتیم که خصلت فلسفه سیاسی این هست که ثابت باشه، فرازمانی باشه و فرامکانی باشه. خصلت فقه سیاسی اینه که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان دچار پویایی و تحول بشه. چون خاصیت مسائل مربوط به حوزه فقه سیاسی اینه، یعنی شما میخواهید به مسائل مربوط به حوزه زندگی سیاسی پاسخ بدید، و مسائل مربوط به حوزه زندگی سیاسی متحوله در تحولات زمان و مکان و شرایط بین المللی و داخلی و خارجی. یک جا ممکنه که بحث مثلا جهاد مطرح بشه، یک جا ممکنه که بحث صلح مطرح بشه، یک جا ممکنه که بحث این باشه که رابطه با یک کشور مثلا قطع بشه، یک جای دیگه ممکنه بحث این باشه که رابطه برقرار بشه. در واقع اینها لحاظ تحولاتی که اتفاق میفته تغییر میکنه. منتها این تغییرات گفتیم از دو تا فرمول تبعیت میکنه. یکی مبانیه، یعنی از اون مبانی نمیتونه بیرون بزنه. یعنی شما هر قدر اینجا تغییر و تحول بخواید انجام بدید، این نمیتونه از نظریه امامت و رهبری الهی بیرون بزنه، که چون جز مبانی ماست که امامت جز اصول دینه دیگه، رهبری الهی جز اصول دین ماست، جز مبانی ماست. یا نمیتونه از عدالت بیرون بزنه، یعنی شما اینجا به ظلم مثلا مشروعیت بدید، این نمیشه. یکی هم از اصول و قواعد استفاده میکنه. مثلا یه اصل همین اصل لزوم عمل به قدر مقدور هست، که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب وقتی که قدرت ما کم و زیاد بشه، تکلیف ما هم چی میشه؟ کم و زیاد میشه. و متناسب با اینها حکومت اسلامی تصمیم گیری میکنه که در هر شرایطی چگونه اقدام بکنه، که اینها در اندیشه حضرت امام هم منعکس شده و این در فصل پایانی در واقع توضیح داده شده. من به همین مقدار بسنده میکنم. در خدمت باز اساتید خواهیم بود که اگه بعد سوالاتی و مطالبی مطرح فرمودن که نیاز به توضیح داشت یا سوی دوستان حاضر در جلسه، اونجا باز در خدمت انشاءالله خواهم بود. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همونجور که آقای دکتر لحظه فهمدن، ایده مرکزی کتاب با بهره‌گیری از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل حضرت امام مطرح شد که در اونجا نظریه دو فطرت بنیاد این بحث رو دنبال میکنه. پرسش اساسی که ایشون در کتاب داشتن، پرسش فلسفه سیاسی، مربوط به این است که چه کسی حکومت کند. بنابراین برای این که بدانیم چه کسی حکومت میکند، ایشون با استفاده از نظریه دو فطرت در واقع در انسانشناسی از دو منظر یا دو سطح متعالی و متدانی با توجه به اون ویژگی ها و خصلت هایی که در فطرت محجوبه یا فطرت مخموره فرمودن تعیین می کند که هر کدام از اینها در حکومت قرار بگیرد چه پیامت هایی خواهد داشت و حکومت به چه سمت و سوی خواهد رفت. و بر اساس همین مسئله کتاب رو به سه فصل اصلی که مربوط می شد به مباحث معرفت شناسی یا فلسفه سیاسی، مباحث مربوط به فضائل و رذائل حاکم یا حکومت که در بحث اخلاق سیاسی و نهایتاً در سطح رفتار سیاسی که بحث فقه سیاسیشون رو تنظیم کردن به تفصیل اندیشه سیاسی امام پرداختن. در شناسیشون هم اگر دوستانی که به کتاب مراجعه کردن اونجا میتونن مشاهده کنن که چند روش اونجا مطرح شده و حالا شاید به تعبیری از روش‌های چند دیدگاهی یا چند روی کردی استفاده کردن که بتوانن روش‌هایی که به نوعی نتوانسته به طور کامل نظریه امام رو توضیح بده با یک روش چند دیدگاهی بتونه این کار رو انجام بده. بنابراین روش شناسی فهم حضرت امام رو برای توی اون کتاب یک روش عرض کنم که متفاوتی از روش‌های دیگه در نظر گرفتن که باز مبتنی بر همون نظریه دو فطرت است و در مورد بحث ثبات و تحول هم همونجور که فرمودن در فلسفه سیاسی قائل به ثبات در اندیشه سیاسی امام بودن و در فقه سیاسی با توجه به اینکه مقتضای زمان و عنصر زمان مکان در فقه مؤثر هست، بر اساس متناسب بودن با مقتضیات زمان تحولاتی در اندیشه سیاسی امام قاعدتا صورت گرفته، اما این به معنای تحول در همه ابعاد اندیشه نیست، بلکه در جایی است که در واقع میشه گفت که مقتضیات زمان تغییر کرده است و تابع اون موضوعات هم تغییر کرده و پاسخ متفاوتی هم داشته است. اگر اجازه بفرمایید ما از آیه جناب دکتر صدرا دعوت کنیم که نقد و بررسی خودشون رو آغاز بکنن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور حضار فاضل و فهیم و فریخته و با تشکر از اینکه فرصتی فراهم شد درس ما رو پس بده خدمت بزرگواران و همینطور تقدیر از آرا و آثاری که جناب آقای دکتر لکزایی فاضل و واقعا فهیم و فریخته‌ای که پیشتاز بسیار از بحث‌های به ویژه حکمت متعالی هستند، انشاءالله که جامعه علمی ما در ایران، در جهان اسلام، در جهان معاصر بیش از هر چیزی به این حکمت نیاز داره. بزرگترین مشکل بشر اینه که بر اساس حکمت کاراش نیست. کدوم حکمت؟ حکمت متعالی. این میتونه حلال مشکلات بشر باشه، تمدن ساز باشه، توسعه ملی مون رو، تمدن جهانی مون رو و جهان معاصر هم حقیقتاً خلأ جدی وجود داره از این حیثه. بله از حیث مادی، ابزاری، تکنولوژیکی تا مریخ رفته اما به معراج نمیرسونه این. و ولی حکمت متعالی ان شاء الله انسان رو میتونه به معراج هم برسونه، رو تعالی معنوی، اخلاقی فرهنگی رو هم انشاءالله در کنار توسعه مادی و ابزاری داشته باشه. عرض کنم حضور شریف شما، واقعا تبریک عرض میکنیم ایام خجسته رو، ایام دعی فجر انقلاب اسلامی رو که حقیقتا فجر انقلاب اسلامی است. حرکتی که الان ما آثار و برکاتش رو میبینیم، خلایی که در دنیا وجود داره، خلای معنویت و حرکتی رو که میبینیم که در ابعاد مختلف در منطقه و دنیا به مطالب این مطالب هستن. دوستان عنایت دارن که بسیار بیش از این که به ظاهر این شعائر و شالودا و شاخص هایی که تحت عنوان شعائر به صلاح شورخیز و شورانگیز، حرکت آفرین، حکمت آمیز، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی مطرح شده و ولایت فقیه، بسیار بیش از اینها و پایه و شالده اینها که اینها را یک به یک امام در حقیقت زنده کرد، رابطه اینها را مطرح کرد. حالا ببینید کل منطقه حاضر طالب همینان، همین دنبال استقلالن، دنبال آزادین، دنبال مردم سالاری. دیگه شرقی و غربی سوسیالیست لیبرالیستی نیستن، هم مردم سالار جمهوریت رو دنبال میکنن، مشارکت مردم، نقش مردم رو، دیگه ملوکیت رو بر نمیتابن. حکومت ها و جمهوری سوسیالیست لیبرالیست هم دنبالش نیستن. شما همه یکم فضا چی درست این فشار رو بردارید، دنبال این الگو و این مدل هست. اما بسیار بیش از اینها و پیش از اینها و پایه همه اینها، امام در حقیقت حکمت رو وارد حکومت کرده و توانسته آرزو و آمال بشر رو از پیش و افلاطون تا کنون، همیشه بشر آرزوش این بوده که حکومت رو بر پای حکمت طراحی بکنه و پیاده بکنه. امام اینو تونست انجام بده، نمونه رو آورده و مطرح فرمودن. در حقیقت دین رو وقتی میگیم احیا کرده، که دین رو احیا کرده، نه تنها اسلام رو احیا کرده، اما کدوم اسلام؟ اسلام به تعبیر خودش اسلام ناب محمدی رو. اسلام امریکایی، اسلام سعودی، اسلام وهابی، اسلام تکفیری، اسلام زارگرایی که تشبه به اسلام میکنه، خودش میبینی چه آفاتی برای خودشون و برای دنیا هستن و منطقه هستن و مسلمان ها. پس کدوم اسلام؟ اسلام حکیمانه رو و حکمت اسلامی رو در حقیقت آورده، نه اسلام زارگرایانه عرض کنم حضورش فتواهایی که این مراجع عرض کنم وهابی دارن میدن که معلوم از کجا میارن. اسلامی که بر اجتهاد، عقلانیت، حکمت استواره، این میتوانه روزآمد بشه و میتونه حکومت ایجاد بکنه، پاسخ به نیازهای زمان بده. اگر معنویت رو مطرح میکنیم، بله معنویت های امریکایی لاتینی و امثال زالک هستن، معنویت های زاله، معنویت متعالی رو وارد کرده، معنویتی که پایش حکمت، بازم معنویتی که پایش حکمت نباشه میشه رهبانیت و هندویزم و بودیزم، تارک دنیا میشه. اما معنویتی که پایش حکمت باشه حکومت تشکیل میده، چون حکومت اصلا حکمت هم بدون معنویت، حکمت حرکت میده. اما عرض کنم حضور شریف شما به تعبیر تا پای مین میبره، رومین نمیبره، این شجاعت رو میگن تا پای زندان میبره، ولی مقاومت رو حتما یه چیز دیگری باید بیاد که این رو عرض کنم حضورش تا اونجا ببره. معنویته که میتوانه، که البته در دل حکمت هست و بر بنیاد حکمت هم هست. لذا دین رو، اسلام رو، معنویت رو، اون بعد متعالی رو، نگاه متعالی و حکیمانه رو آورده وارد حکومت کرده، که البته این رسالت و مسئولیت همه ماها رو سنگین‌تر می‌کنه. مرتبا مطرح می‌کنه آیندگان بشینن میگه من حالا کلیات رو گفتیم، عمل داریم می‌کنی، باید عمل کنیم، خیلی تو ریز و اینا نریم، بعد ولی آیندگان بشینن و اینا رو تبیین کنن. و الان همین کار داره صورت می‌گیره که جناب آقای دکتر لگزایی یکی از شاخصین و پیشگامان پیشکسوتان این مطلب هستن. و اما راجع به بحثی که مطرح فرمودن، خب کل کتاب در حقیقت یک مجموعی از مسائل رو در طی 5 فصل طرح کردن. بنده متولی بحث فلسفه سیاسی ایشون هستم، این قسمتش به من واگذار شده. اما خب فلسفه سیاسی ایشون در یک نظام موضوعی، یک منظومه موضوعی در تفکرهای دکتر بوده، که حق هم همینه. امام فقط فیلسوف نیست، فقط عارف نیست، فقط اخلاقی نیست، فقیه هم هست، مفسر هم هست، عامل هم هست. امام عامل دینی و سیاسی است، هم دینی است هم سیاسی است. رمزش هم این تونسته اینا با هم جمع کنه، یک توحیدی رو ایجاد بکنه و تعاملی رو بین اینا برقرار بکنه و تعاونی رو و تبادلی رو بین اینا برقرار کنه، که تونسته فقهش کاملا حکمی است، حکمت یعنی مبتنی بر حکمت، حکمتش کاملا معطوف به فقهشه. همون حرکتی که افلاطون شما نگاه میکنه کتاب جمهوریت رو داره، بعدن در آخر عمرش میفهمه که جمهوریت لازم ولی کافی نیست، اگه ما هم عمل کنیم حتما یه فقهی ما نیاز داریم، فقه جمعی عملیاتیه. لذا نوامیس رو مینویسه، نوامیس رو که ما معمولا اینجا ترجمه میکنیم به همون حقوق، قوانین، اصلا ترجمهش قوانینه، همون حقوقیست که ما الان مطرح میکنیم، شریعت هست، روبروی معارف. که حالا خیلی ها بلکه نوعاً گفتن که افلاطون تعدیل کرده، نه تکمیل کرده، تعدیل نکرده که بیاد بساب گفته دیگه پیر شده پخته شده دیگه جمهوریتش عملی نیست، نه رسیده که جمهوریتش بدون فقه عملی نیست، فلسفه بدون فقه عقیمه ابتره، فقه شکل اجرایی رو نشون میده که حالا چه کار کنیم ثم مازا. لذا همون مطلب در رابطه حضرت امام میبینین که امام معرفتش مثل کوه یخیست توی اقیانوس آب هست، زیرش در حقیقت پایین از این لایه‌ها شروع میشه، این بیرونش ولایت فقیهشه، بیرونش انقلابشه، بیرونش طایفه نورشه که ما میبینیم مرئیه، اما اون چیزی که نامرئی است از مصباح الهدایه شروع میشه که معنویت امام، عرفان سیاسی امام اونجاست. اینجا امام خودش رو رب المرء ان یسوس نفس و قبل جنده که امام علی میفرمان اول با اونجا خودش رو سیاست کرده ساخته، بعد اومده دیگران میخواد بسازه، میگه شایسته است که انسان اول خودش رو بسازه بعد دیگران بسازه، که جهاد اکبر مقدم تازه میشه بر جهاد اصغر از این حیث. اون بقیه‌اش کلش حالا آورده های دکتر لغزایی، کل حکومت اینا جهاد اصغر امامه، جهاد اکبر خودش اول ساخته، ذوب کرده به تعبیر علامه شهید صدر در اسلام، بعد حالا اومده از کوه حرا اومده پایین، به اصطلاح در حکومتش اون اسفار سگانه رو طی کرده، تو سفر چهارمش دیگه وارد حکومت شده که دیگه میشه 27 سالگی امام این اسفار رو طی کرده، سفر چهارمش از 27 سالگی شروع کرده وارد مرحله شده با همین آثاری که ارائه دادن. و یا امام علی میفرماید که من لا یسوس نفسه و لا یدرک سیاسه، من یا برای دیگه مفهومش من یسوس نفسه و یدرک سیاسه، امام چون نفس خودش رو سیاست کرده سیاست رو شناخته، بقیش این قدرت بازی سیاست نیست، بازی سیاسیه، سیاست نیست، سیاست حکمته، سیاست هدایته، سیاست تربیته، سیاست انسان سازی، جامعه سازی و جهان سازی حقیقی یقینی و واقعیه، بقیه این شبه سیاسته، این ضد سیاست به اسم سیاست غالب شدن، سیاست تقلبیه به قول فارابی. خب امام نماد اینه. آقای دکتر پنج فصل رو مطرح فرمودن، فصل اول مفاهیم و روش شناسی رو شروع کردن، تشخیص داده این ضرورت داره، کار بسیار درستی، فلسفه سیاسی، بعد فلسفه سیاسی بدون اخلاق و فقه سیاسی اون جنبه عملیاتش عمل نمیشه. حضرت امام میفرماید که عرض کنم حضور شریف تفکر اینه، حالا تو برو خودتو هم بساز، اما اخلاق سیاسی که امام مطرمی میگه بدون اینکه دولتی باشه حکومت باشه شرایط موانع رو وردار، موانع روش جامعه رو و عوامل رو فراهم کنه، اصلا نمیشه اخلاق و انسان به فضیلت نمیرسه، بره در داخل اتاق در رو ببنده عادل نمیشه، حتما باید در بستر مدنی باشه. و لذا یز انهم اسرم الاغلال التي كانت عليهم، میگه چیه در حقیقت باید چیکار بکنه، اسر رو بردار و یسر رو فراهم کنه، و حکومت فلسفش اینه. لذا مرحله چهارمی که امام وارد میشه وارد این شده که آیه دکتر اینا رو ملاحظه فرمودن، بعدم بس ثبات و تحول و مطرح فرمودن که در حقیقت نگاه سیر متکاملی امام داره تا یه ساختار کاملی بهش میرسه، تو این ساختار کامل باید بشه. سیر متکامل است، هم کتابی که ایشون مطرح فرمودن به نظر من سیر متکاملی رو مطرح فرمودن، اینا مکمل هم دیگرن، حتما در کنار این هم باید بشینن در یک نظام به اصطلاح معرفتی، یک نگاه، یک نظام نظر، یک نظریه نظامی از دل اینا در بیاد که آقای دکتر به خوبی افاده فرمودن، و یک ساختار کاملش میشه نظام مدنی که نهایتا قابل پیاده شدن در بیرون هست که در نظر حضرت امام وجود داره. و اما بحثی که داریم در قسمت فلسفی است، من باید واردش بشم ان شاء الله بتونیم در طی چقدر فرصت در جای دکتر زایری بسیار تا 11:05 در واقع چش بسیار که من هوای وقت رو داشته باشم شما تذکر بفرمایید.
ما هم وقت
خدمت شما بزرگوار هستیم آقای دکتر، ما که استفاده میکنیم. دو نوع بحث ما اینجا داریم، یکی بحث‌های شکلی است و بحث تحلیل متن، یکی تحلیل محتوا است. در قرآن هم تفقه داریم، تدبر در قرآن، تفقه تحلیل متنه، یعنی حکم ظاهرش رو بررسی بکنیم حکمش چیه، اما چیستی و چراش میمونه به تدبر و تفسیر قضیه، این تحلیل متن هست. در بحث تحلیل محتوا، تحلیل متن و شکلی، اولا منابع انصافا غنی رو ارائه فرمودم و اولین دست اولترین منابع رو که خود آثار و آراء حضرت امام هستن. ایشون بیانش بسیار بیان و قلم روشن و شفاف و روان و رسایی دارن در همه آثارش، در اینجا هم کاملا یعنی وجیز مختصر در مختصرترین حد بیشترین مطلب رو سعی کردن برسونن. امام علی سلام الله علیه میگه چیه؟ میگه فصاحت توصیب و فلا تبطی، اصابت بکنی به اون چیز بکنی و عرض کنم حضور خیلی طول ندی. بلاغت چیه؟ توجیب و فلا تختی، به خال بزنی خطا هم نکنی. شما الان کتابایی که فصاحت و بلاغت رو می‌نویسن دو صفحه می‌نویسه فصاحت فلان، خودش فصیح نیست، خودش بلیغ نیست، اما امام که داره فصاحت، این واقعا اینا معجزن، کلام معجزه است. چطور میشه در این دو کلمه تمام فصاحت و بلاغت رو بگی؟ و انصافا این دکتر به نظر من در حد خیلی بالایی تونستن فصاحت رو هم بلاغت رو تو اثر رعایت بکنن. سیر و ساختار بحث ایشون، هم سیر بحثش کلن هم تو فلسفه سیاسی که وارد شدن، من یه سیر کلی رو عرض کردم، سیرش متکامله و ساختارش کامله، اما فلسفه سیاسی سیرش و ساختار بحثش هم دقیقه، اما تو درستی ساختار درسته، هم تو محتوا بعدا من میگم توی درستیش ممکنه یه مقداری درستیش درستن، تو دقتش کام نیاز داریم به یک بازبینی هایی در کارهای بعدی و تکمیلی بکنیم. پس سیر و ساختار بحثش، نگاهی که ایشون آقای دکتر دارن در این اثر هم کاملا مشهود، از ابتدا این نگاه رو داشتن، از ابتدا که درگیر حکمت متعالی شدن، این از پیشتازانی هستن، پیشتازانی که درگیر حکمت متعالی، بسیار حکمت متعالی بود، کسی جرئت نمیکنه نگاه راهبردی رو مطرح بکنه یا درگیر بشه. خود ملا صدر کاملا نگاهش راهبردی، نگاهی که مثل امام داره، امام نگاهش راهبردیه. وقتی با قرآن حتی تفاسیری که ملا صدر داره کاملا راهبردی ترین تفسیری است که ما داریم. غالب تفاسیر دیگه که تا قرآن رو یه دانشنامه میدانن. کتاب انسان شناسی، جامعه شناسی، جهان سازی، از ملا صدر و امام قرآن رو کتاب آدم سازی میدونه که آدم شناسی مقدمش رو در بطنشه. نقشه را میدونن، نه دانشنامه تنها. شما این نقشه قم رو یه بار به شما میدن، یک بار یه دانشنامه 10 جلدی میگن در رابطه با دانشنامه در رابطه خون بخون، اطلاعات زیاد میشه، ولی راهنما نمیکنه شما رو که من میخوام برم الان مثلا حرم از کجا باید برم، الان کجا قرار دارم. قرآن نقشه راه، خودش گفته امامم. امام یعنی چی؟ یعنی نقشه راه. این نگاه امامی و امامتی رو تقریبا بیشتر از همه ملا صدرها دارن، متاسفانه تفاسیرش کمه، یه تفسیر جامعی راه نداده، ولی همینش هم غنیمته. و بعد هم حضرت امام داره به قرآن این نگاه رو، خیلی نگاه دانشنامه‌ای دارن به قرآن، نگاه راه بسا نقش راهی. قرآن برای اداره، برای تشکیل حکومت آمده، برای جانسازی آمده، جامعه سازی آمده، انسان سازی آمده. صرف کتاب انسان شناسی، جامعه شناسی، جان شناسی فراتر از اینه. اینو خیلی باید دقت بکنیم. و این نگاه رو آقای دکتر لگزایی داشته، و اگر نگاه رو نداشتن نمیتونستن این ظرفیت‌های ملا صدر رو درک بکنن و بروز بدن، و برای همینه که در این آثارش هم ما این رو نگاه راهبردی اصلا بنیادی میبینه. 4 تا ویژگی داره، این راهنمایی و رهبری رو نگاه میکنه، ارائه طریق و ایصال المطلوب رو نگاه میکنه. یعنی این حکمت متعالی و همطور قرآن در این حکمت متعالی قرآنی در حد بشری، در حد قدر متعین و قدر مقدور، یعنی چه؟ راهبرد راهبری بشره که ما هم آمده تبدیلش کرد به از راهبرد راهبری. امام آمده رهبری راهبردی رو انجام داده با حکومتش، آمده قدم بعدی رو برداشته دیگه. ملا صدر تو راهبرد راهبری ارائه داده، ولی رهبری راهبردی امامه. امام حکمت رو وارد حکومت کرده، اون قسمت دوم رو. لذا امام امام، ملا صدر رو کسی نمیگه امام، فیلسوف حکیم بهش میگیم، اما امام امامه. ما هم در دوران غیبت حکیم، فیلسوف، فقیه، علامه ها، فرام، عارف داشتیم، مفسر داشتیم، اما امام نداشتیم که رهبری بکنه. خواجه نصیر رو ما داریم وارد حکومت میشه، اما خب حکومت غلاکوز تأسیس نکرده، اما تونسته کارگزاری. امام خودش مؤسسه و خودش رهبرم هست. این نگاهش جناب آقای دکتر لگزایی، نگاه راهبردی 4 تا ویژگی داره. یک، بنیادی نگاه میکنه، ظاهری نگاه نمیکنه تنها، جامع نگاه میکنه، همه جانبه نگاه میکنه، همه اجزا رو میذاره در یک نظام میبینه، در یک نقشه، همه اجزا یک پازلن، اینا تیکه‌های پراکنده‌ای نیستن، گسسته نیستن، کاملا پیوسته هستن. نگاه کاملا جامع نظاممندن، اینا یک نظمی بر اینا حاکمه، اما نظمش ایستا نیست، نظمش پویاست، رو به هدفی داره میره. نگاه راهبردی، شما مثلا ابن سینا میگه آقا از فلسفه کارش چیه؟ کارش
وجود شناسیه. امام میگه چیه کارش؟ در حقیقت ایجاد شناسی فلسفه. فلسفه ایجاد رو مطالعه میکنه. خدا هم کارگره، یعنی نگاه میکنه که این جریان سیال و پویا رو نگاه میکنه، پویا نگاه میکنه به نظام هستی، ایستا نگاه نمیکنه. پس ویژگیش یعنی تو یک نظام پویا، مکانیکش، فیزیکش، مابعدتبرش کاملا پویاست، ایستا نیست، مکانیک جامداتی نیست، مکانیک و ایستا نیست، پویاست، پویش داره و هدفمنده، آیتمنده، جهتی داره و داره به اون طرف میره. که دکتر اینا رو همه تو بحثاش دیده به درستی و دقت، و این نگاه مهمه. ما عینک را آورده بازم تو چشمامون بازخوانی کنیم منابعمون رو، چقدر به ما ظرفیت میده. بعد وقت میبینی انصافا کل تمدن غرب نسبت به یک اثر چیز اصلا چیزی نیست، عمقی که این داره، عظمتی که داره، اما لازمش ما هم عمیق ببینیم. این که آیه دکتر اینا دیدن. اما از حیث محتوای اجازه میخوام وارد بشم، این چند دقیقی هست، بعد انشاءالله در نوبت بعدی عرض کردم درستی بحث ایشون، و درستن تمام بحثا درستن، غلطی من ندیدم که مثلا بگم جا اشتباه مثلا این نکته رو بذارم. شد فقط مونده تو دقت اینها که جا به جا دیده شده. فکر میکنم سطح بحث های دکتر، ما یه سطح عمومی داریم که هر کسی ولو غیر سیاسی هم بخونه بفهمه اینها رو، خب این سطح عمومی است. یه سطح تخصصی داریم که کسانی که سیاسی هستن اینو بفهمن. تو سیاسی هم ما جامعه شناسی سیاسی داریم، روابط بین الملل داریم، تا چی؟ فلسفه اندیشی است، تا فلسفه سیاسی. فرق می‌کنه، یه دانشجو سیاسی تخصصیه، اما وقتی میشه دیگه اصلا فیلسوف سیاسی اینو بفهمه در حد چی؟ فوق دکترا. این دکتراش هم گرفته مجتهد خودش، اون وقت این بفهمه میشه فوق تخصصی. ایشون به نظر میسه سطحش سطح تخصصی گرفته، خوبه، اما هم ظرفیت حکمت متعالی و اندیشه امام، اندیشه حکمت متعالی امام، و هم توان آقای دکتر لگزایی فوق تخصصی هم هست. لذا بعض وقتا بحث فوق دست با تخصصی در حقیقت ترکیب شده، بعض وقتا هم شبهه عمومی هست، یعنی داره مخاطب عمومه. شما علامه مطری نگاه کن، داستان راستان نوشته، شرح مبسوط منظوم، شرح مختصر منظومش مبسوط هم نوشته، عاشور حسین هم روزه هم میخونه، برای مردم هم صحبت میکنه، اما این بس یکیه، اما در به تناسب مخاطب اینا رو میرزه در قالب. در حقیقت اینا رو ما باید چیز بکنیم، بگیم سطح مخاطبمون چیه به تناسب سطح. بعضی وقتا این سطح رو باید تنظیم کنیم به تناسب سطح. این رو انشالله در بازبینی ها میتونیم. به همین منظور از حیث محتوایی چند مطلب وجود داره. آیه دکتر در ابتدا فرمودن و به درستی هم فرمودن که فلسفه سیاسی و زندگی سیاسی دو دسته داره، پرسش فرازمانی، پرسش زمانمند، که قطعا دانش فقه و علوم سیاسی رو در چیز زمانمند قرار دادن، ولی تایید می‌فرمایند که غیر از زمانمند هم مکانمند هم هستن. اینا معمولا موقعیتمندن، عوارض نهگانه رو دارن، کمیت هم بر اینا حاکمه، کیفیت هم بر اینا حاکمه. حالا بعض وقتا مثلا فرمود در اگوسکون در پوزیتیویسم بیشتر کمیت غلبه پیدا میکنه بر سایر عوامل، وقتی میاد مثلا در هایدگر کیفیت بیشتر بازم این عوارضه. ما باید مواظب باشیم که کل این عوامل بر پدیدا، بله اینا رو انتظام میکنیم، تجرید میکنیم، اما پدیدهای متعلقش پدیدهای هستن که زمانمندن، مکانمندن، کمیت دارن، کیفیت دارن، کنش واکنش، فعل و انفعال و امثال ذلک و رابطه و نسبت با پدیدهای اینا رو دارن، این عوارض نهگانه رو دارن اینها، فقط زمان نیست، پدیدهایی که مربوط به آگاهی سیاسیه، دانش سیاسی، پولیتیکال ساینسه، نه پولیتیکال نالج یا پولیتیکال فیلوزوفی. پولیتیکال فیلوزوفی و پولیتیکال نالج، بله اینا فرازمانی هم فرامکانی هن، کمی هم نیستن، کیفی هم نیستن، عرض کنم کنش و واکنششون هم مثل اینا نیست، فرق میکنه. رابطه کنش و واکنش، رابطه کنش و واکنشی ندارن، رابطه خاصی دارن. حالا ایشون البته وارد شده تر ارتباط بین اینا رو مطرح کرده، که ارتباط در بحثش ان شاء الله یک بسیار فقط من یه مطلب رو اجازه میخوام. یه نکته، نکته دوم اینه که آیه دکتر در این خط اگر میتوانست، میتونه در جای بحثش وجود داره، ما تمام پدیده‌ها از جمله پدیده‌های سیاسی سه مرتبه وجودی و معرفتی دارند در حکمت متعالی، یعنی در همه حکما بوده، افلاطون داره، ارسطو داره، همه اینا داره، ابن سینا داره. اما چیز ملا سعدون تبیین و توریز کرده، امام به کار برده. ببینید این میکروفونی که جلو من هست یه واقعیت بیرونیشه که قابل مشاهده است، قابل لمسه، قابل فلان اینه. یه ماهیتشه که این پیام رو میگیره، مثلا ماهیتین با ماهیتین فرق میکنه. اما تو عوارض خود اینم جنسش ممکنه یکی باشه، هیچ تفاوتی نکنن. شکلا ممکنه تفاوت داشته باشه، موادش یکی باشه. اما تو وجود اینها هم یه مطلب داریم. وجود اینها یه مطلبه، ماهیت اینها یه مطلبه، واقعیت بیرونی اینها که همون عوارض نگانه بشه یه مطلبه. عوارض کمیت کیفیت وارد چی میشه؟ علوم میشه که نشان مثلا نمودشناسیه در حقیقت. اینا رو بررسی میکنه. بودشناسی و بنیادشناسی کار حکمته. فلسفه مغز فقط هستی شناسی رو بس میکنه. ما چیست شناسی هم داریم، نالج هم داریم، ماهیت رو شناسایی میکنه. ماهیت و حقیقت دوتاشو با هم دیگه رو ما معمولا میگیم حکمت. شما یه جا فارابی مثلا داره حکمت مدنی یا ابن ملا صدر چی خواجه نصیر داره، یا جا میگه فلسفه سیاسی یا مدنی. تفاوتو چیه؟ فلسفه سیاسی وقتی میگه منظور وجود شناسی، هستی شناسی، اصل ضرورت دولت. اما وقتی میگه حکمت مدنی، هم هست ضرورت دولت رو میگه، هم ماهیت دولت چیه واقعا. وقتی میگه علم دولت، علم مدنی، منظور چیه؟ دانشش. میگه چیه؟ عرض کنم افعال و سنن، یعنی چیزا بیرون نمود شناسی منظورشه. این ستا رو میگن اینا با هم دیگه. لذا عرض کنم حضورش، اگر ما بیاییم کل معرفت سیاسی رو به این شکل تقسیم کنیم که سه لایه وجودی و معرفتی داره، وقت کامل که البته در بحث‌های دکتر کاملا هست، اما اینا رو یه جایی باید نهایی بکنیم و مضبوط بکنیم که سه لایه وجود و معرفتی داریم، یا بگیم واقعیت، ماهیت و حقیقت، یا حقیقت، ماهیت و واقعیت، که قسمت اولی رو معمولا میگن حکمت نظری، دومی میگن حکمت عملی. به ویژه ابن سینا در النجات میگه وقتی ما از واقعیت میریم به حقیقت بهش میگیم چی؟ بهش میگیم تعقل، یعنی حکمت نظری. ولی از حقیقت میخوایم بیایم به واقعیت بهش میگیم تدبر، منظورش هم حکمت عملی، تحققیه. تصریح هم داره ابن سینا در ادنجاتش. این کاملا در چیز رعایت شده. قبل از اونم یه نکته وجود داره که آقای دکتر کاملا اینا رعایت کرده، اما به نظر میرسه وقتی وارد فلسفه سیاسی بشیم اینم اگر میشد یه جای میگنجوندیم. پرسمان فلسفه سیاسی سه تا پرسه اساسی داره. یک، معرفت شناسی سیاسی فلسفه سیاسی. دو، روش شناسی فلسفه سیاسی. سوم، پدیده شناسی فلسفه سیاسیه، که پدیده شناسی فلسفه خودش شامل سه تا پرسش اصلیه: یک، هستی شناسی سیاسی، دو، چیستی شناسی سیاسی، سه، چگونگی شناسی سیاسی. که وقت همه اینا میتونه هم در رابطه انسان سیاسی باشه، هم اجتماع سیاسی باشه، هم نظام سیاسی و مدنی باشه، هم سیاست مدنی باشه. فقط انسان سیاسی نیست، اجتماع سیاسی هم همین سوالات رو ما داریم، نظام مدنی هم سوالات رو داریم، سیاست مدنی هم سوال رو داریم. این منظومه اینا میشه پرسمانه که آیا دکتر چیز رو معرفت شناسی به درستی مطرح فرمودن، روش شناسی رو در ابتدا مطرح فرمودن. اما همه تایید میکنن، خدای دکتر دقیقاً اشراف دارن، که روش شناسی اندیشه سیاسی، حتی روش شناسی علوم اجتماعی، روش شناسی فلسفه سیاسی، یعنی خود فلسفه سیاسی روش شناسی خاص خودش رو داره. و هستی شناسی اینو هم یا چی در کنار چیستی شناسی چه کار بکن، اینم باید آورده آقای دکتر اینجا حتی با عنوان هستی و چیستی در صفحه چیزشون کاملا تصریح فرمودن، اشراف دارن که اینا باید باشه. عرض کنم حضور شریف شما، ولی اینجا ما باید یه جای جایگاهشتون نظامه، یعنی پرسمان معرفتیمون مطرح بکنیم که هستی شناسی و چیستی شناسی رو انشاءالله باید بیاریم. عرض کردم انسان شناسی و سایر موارد رو. پس ما تو نظام پرسمانی آقای دکتر کامل اینا رو آورده، درست. اما به نظر من تو فلسفه سیاسی اگر اینا یک بار اینا رو چیز می‌کردیم، به جای چیزی که فصلی داریم اونو اشاره می‌کردیم، بهتر می‌شد اون نظام معرفتی فلسفه سیاسی رو پوشش بدیم. دومش هم مراتب سگانه هستن که انشاءالله در ادامه من دو سه نکته دیگر رو عرض می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم از اطاله کلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عرض کنم که آقای جناب دکتر صدر با توجه به اینکه به لحاظ ارتباط وثیقی که با آقای دکتر لکزری دارن، شاید نقداشون هم قبلا زدن قبل از اینکه کتاب چاپ بشه و همون موقع عرض کنم اصلاحات انجام شده، لذا ایشون بیشتر فراتر از کتاب بیشتر به اندیشه سیاسی و حکمت مطالعه پرداختن و نکات خاصی رو حالا فرمودن در مورد نقدایی که به کتاب داشتن که فکر میکنم گذاشتن برای نوبت دوم دیگه بحثاشون رو مطرح بکنن. من زیاد وقت رو نمیگیرم چون فرصت زیادی هم نداریم، بناست که نوبت دومی هم برای نقد و گفتگو داشته باشیم. از جناب دکتر مهاجرنیا دعوت میکنم که نقدشون رو آغاز کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ابتدا ضمن تبریک ایام سالگرد انقلاب اسلامی که به طور اختصار بخوام بگم، خود همین جلسه از برکات انقلاب اسلامی و از برکات تعالیم انسانساز انقلاب اسلامی و امام راحل در حقیقت پرداختن به همین بحث‌های اندیشگی و اندیشه سیاسی است. خب چون وقت محدود هست، من راست برم سراغ بحث ارزیابی و نقد کتاب. خب ابتدا همونجوری که جناب آقای دکتر صدرا فرمودن، من یک تقدیر و تشکر مختصری از مؤلف محترم داشته باشم، البته از همه حضار و عزیزانی که تشریف هم دارم من تشکر میکنم از حضورشون. و اما در خصوص جناب آقای دکتر لغزایی، ایشون بالحق و الانصاف از پیشگامان همین عرصه هستن. ببینید، من چون ما با هم شروع کردیم و هر دوتای ما شاگرد جناب آقای دکتر صدرا بودیم، روزی که ما شروع کردیم به بحث‌های اندیشه سیاسی کاملا خلع وجود داشت و حتی واژه‌هایی مثل فلسفه سیاسی، مثل فقه سیاسی، کلام سیاسی، اخلاق سیاسی، گفتن اینها یه بدعت حساب می‌شد. من یادم میاد دقیقاً در اون روزها وقتی می‌گفتیم فقه سیاسی، خیلی ما رو تخته می‌کردن. آقا فقه سیاسی چیه؟ شما واژه سازی می‌کنید. فقه دیگه، سیاسی و غیر سیاسی هر چی هست همون فقه. خب امروز بعد از اون سالهای طولانی به حمدالله ادبیاتی شکل گرفته و کارهای فراوانی شده که نقش آقای دکتر لغزایی والحق والانصاف بدون مبالغه، حالا من نقدامو میگم که بعد متوجه بشید من خیلی اهل تملق اینا نیستم، آقای لغزایی از پیشگامان این عرصه هستن و همه زندگیشون در این سالهایی که من میشناسم وقف همین حوزه شده. حالا چه کارهای عملیشون، چه کارهای تدریسشون، چه تحقیقشون، چه سخنرانیهاشون، هر کاری ظاهرا اینجور به صورت کلی میتونم بگم وقف حوزه اندیشه سیاسی اسلام هستن و در عرصه‌های مختلف کار میکنن. خب اخیراً هم بحث حکمت متعالی ممحض شدن و کارهای مختلفی که دارن میکنن و ما از قدیم جزء ارادتمندان آقای لغزایی بودن. یه جمله گرچه دوست ندارم بگم ولی از باب این که میخوام ارادتمو ثابت کنم، شاید تو 10 سال اخیر هیچ شبانه روزی نگذشته الا اینکه من به اسمه برای لغزایی دعا کردم. بنابراین اگر نقدهایی کردم اینو به همین عنوان بذارید، یعنی خیلی سخت نگیرید رو نقدام. خب و اما نکته بعدی راجع به فلسفه نقد بگم. ببین آیه دکتر، چون واقعا روحیه‌ای که تقریبا فکر میکنم همه کسانی که آیه دکتر صدرا رو میشناسن همین حرف من رو تصدیق میکنن که آیه دکتر صدرا، خب اولا تو حوزه حکمت متعالیه فکر میکنم، بعدش هم اون روحیه شاگرد پروری که نسبت به ماها دارن. من کتاب خودم را، کتاب فلسفه سیاسی آیت الله خامنه‌ای رو رونمایی که شد و حتی نقدشم فکر بودم خدمت های دکتر بودیم، در واقع جوری نقد کردم، من فکر کردم هیچ اشکالی کتاب من نداره، همشون یه چیز اگر در قالب نقدم مطرح میشد جوری اثباتی مطرح میشد که من خیلی خوشحال بودم که هیچ مشکلی نداره کتاب. بنابراین من حالا بر خلاف حضرت استاد میخوام بگم فلسفه نقد دو جنبه داره، هم جنبه های مثبت کار رو میشه گفت، هم جنبه های منفی. ولی با توجه به اینکه معمولا آقایون 2 ساعت وقت بیشتر نمیذارن برای این کارها و 2 ساعت هم یه بخشیش هم به حواشی پرداخته میشه، ما اگر بخوایم اون جنبه های مثبت رو هم بگیم خب خیلی وقت نمیمونه. بنابراین من ترجیح میدم اون بخش هایی که احیانا دیدگاه و زاویه جدیدی به این نوشته نگاه میشه و احیانا توی تجدید چاپ بعدی میتونه مفید باشه یا میتونه یه زاویه نگاه جدیدی را ایجاد بکنه، سعی میکنم از این. بنابراین فلسفه نقد ما البته تو جامعهمون که بیشتر نقد را به نه تخریب تعریف میکنه، تو حوزه سیاست، تو حوزه علمی هم نقد معمولا گاهی بیشتر تعریف و تمجید میشه، گاهی هم که علمی میشه ما یه قدری با هم رودرواسی داریم، مخصوصا من آقای لکزایی که خیلی ارتباط ما توی این سالهایی که با هم بودیم ارتباطم خیلی نزدیکه، بنابراین گاهی این رفاقت هم باعث میشه که خیلی نقادانه به متن وارد نشیم. حالا اینا رو میگم که هی جرأت کنم 4 تا نقد بگم خدمت شما عرض کنم. حالا این برنامه هم گفتم پخش مستقیم میشه و خیلی وارد حواشی نشیم، اما چون اینترنتیه مخاطبان خاص داره، خیلی عموم مردم نیستن، اشکال نداره که یه قدری هم خلاصه حواشی هم بریم، مشکل نداره. ولی این رئیس ما اخطار دادن که خلاصه پخش مستقیم میشه. خدمت شما عرض کنم نکته‌ای که مقدمتا ارائه بدم این است که حوزه اندیشه سیاسی عموماً و اندیشه سیاسی امام راحل رحمت الله علیه خصوصاً کار بسیار سختی است، به رغم همه آسونی‌هاش که سهل و ممتنع نشون میده، ولی واقعا کار سختی است. حالا سختی شاید دکتر بعضی از ابعادش رو اشاره فرمودن که امام از معدود اندیشمندانی است و منحصر به فرده که هم وارد حوزه نظر به صورت گسترده شده و هم حوزه عملش یک انقلاب بزرگ اسلامی را ایجاد کرده که بی‌نظیرترین انقلاب در تاریخ دوران معاصر و حتی در بسیاری از دورهاست. خب بنابراین بررسی شخصیت و اندیشه یه آدم اینجوری کار دشواریست، به دلیل اینکه ابعاد و زوایای عملی و نظری رو بس کردن کار سختیست. از طرفی در حوزه نظر امام از معدود شخصیت هاییست که هم یک فقیه جامع شرایط و از نظر ماها جز اعلم مراجع و علمای و فقهای 100 سال اخیر و از نظر فلسفه همجوری که فرمودن جزء نمایندگان فکری حکمت متعالیه و یکی از بزرگترین نمایندگان فکری که فلسفه ملا صدرا را در مقام عمل بهش تحقق بخشید. فقط کافیست اشاره کنم به اون نامه‌ای که به گورباچوف نوشتن که اگر میخواهید بلوک شرق به دامن لیبرالیسم غربی سقوط نکنه بیایید فلسفه حکمت متعالیه فلسفه ملا صدرا بخونید. یعنی اینکه امام فلسفه ملا صدرا که بالاخره فلسفه نظری و انتزاعی و کلی بود وارد عرصه زندگی کردن و روی کرده زندگی بهش بخشیدن. خب این از کارهای انحصاری است که هیچ کس دیگه این کارو نکرده. در حوزه کلام فقط یه اشاره بکنم که اولا روی کرده کلامی در آثار امام موج میزنه، فقط همون آثار اثر معروفش کشف الاسرار را شما ملاحظه بفرمایید، کشف الاسرار را سال 23 وقتی که تفکر کسروی به مکتب اهل بیت نقد زد، امام درس رو تعطیل کردن، رفتن کشف الاسرار رو نوشتن، یک رویکرد مبانی و کلی و متکلمانه به بحث توحید و امامت و اینها شروع کردن، دقیقاً کلام سیاسی رو اونجا تقریر کردن. در بحث اخلاق که آقای دکتر هم یه فصل بهش اختصاص دادن، امام والحق والانصاف از بی‌نظیرهای حوزه اخلاق بودن و همه ما از نزدیک دیدیم این رو. بنابراین از بعد نظری ما بخوایم تعریف و اندیشه امام رو ترسیم بکنیم کار دشواری است، به خاطر اینکه شما یک کتاب می‌خوای بنویسی به اسم اندیشه سیاسی، روش می‌خوای براش بگی، روش کدوم رو بگم؟ روش فلسفه را، فقه را، کلام را، اخلاق را، یک روش تلفیقی. خود آقای دکتر چندین روش گفتن، آخرش گفتن اینا هیچی، حالا روش بینارشته‌ای من مطرح، میانرشته‌ای مطرح میکنم. خب تو کار واقعا دشواره. بنابراین بررسی اندیشه امام واقعا کار سختی است، مخصوصا امام هر کس وارد بحث امام میشه حتما یه کتاب اول باید بنویسه، بحث پیشا اندیشه‌ای، یعنی بگه امام چجوری زمان شناسی کرد، امام چجور عصر مدرنیته را فهمید، چجوری تونست ولایت فقیه که یک بحث سنتی بود بیاره در عصر مدرن تطبیق بده، جمهوریت بر اساس اون بنا بکنه و همه مؤلفه های دوره مدرن را وارد زندگی بکنه، بدون اینکه چیزی از دین و از شریعت کم بگذاره. یک قانون اساسی بر اساس دقیقاً مؤلفه‌های دنیای جدید طراحی بکنه، بدونی خود حضرت فرمود که من یک کلمه خلاف شرع توی این قانون اساسی نمی‌بینم. خب یعنی یه آدم اینجوری رو بررسی کردن یه مقدمات واقعا میخواد، و یا اینکه از کمر بحث بخوای شروع کنی اینه که حالا من اشاره خواهم کرد، بحث مبهم میشه چون شما مقدمات رو نمیگی، اون بحث پیش اندیشه ای رو که برای خواننده توضیح ندی، خواننده هی سردرگمه که خب این یعنی چی، مثلا این چجور با بحث دیگه ارتباط برقرار میکنی. امام تونست بحث تطبیق سنت را با مدرنیته، بحث ارجاع پدیده های جدید، چون تو این دوران 10 ساله فراوان دیدید که هر مسئله جدیدی پیش می اومد هیچ وقت امام توقف نداشت، بلا فاصله فتواشو میداد، بلا فاصله یه دستور میداد و قشنگ بحث‌های مدرن را دینی کرد، شرعی کرد. یا بحث سیر تطور که آقای دکتر یه کتاب مستقل هم توی زمینه نوشتن، سیر تطور فکری امام یه بحث پیش اندیشه ایست که شما اگه اونجا اونو حل نکنی اینجا دچار مشکل میشی. اونجا فرض که توی سیر اندیشه امام توی مثلا کشف الاسرار، امام یه وقتی به شاه میگه ای شاه تو بیا با قانون اساسی مشروطه عمل بکن، ما دعات میکنیم، کمکت میکنیم، ما به عنوان یک صنف بی موضوع مواجب در خدمتت هستیم، حالا این خدمت رو نگفته، کمکت میکنیم. خب در حالی که بعد از یعنی در اوج انقلاب حضرت فرمودن که شاه باید برود و سلطنت از اول هم نامشروع بود و باطل بود. خب این با اون حرف نمیسازه. شما وقتی بخوای بحث اندیشه رو بنویسی یه جای قبلا باید اینو حل کرده باشی. خب آیا دکتر الان تو این کتاب وقتی میخوان بحث بکنن قاعدتا همه اینا رو که نمیرسن بنویسن، بحث یه قدری مبهم میشه. این نوشته رو گذاشتی چلو؟ ها من فکرم میخوای اختار بدی. خب و اما چند تا نکته، اینا حواشی بود بسه پیش اندیشه ای بود، اینا زمان نگیرید، من برم روی بعضی از نکات. آره این پیش اندیشه رو برای چی گفتم؟ آره اینکه لاغل راجع من عملش کنید دیگه. خب و اما متنی که اینجا هست، به رغم این که در اولش نوشتم و آقای دکترم تو توضیحاتش فرمود کار نویست، من نو نمیبینم. کار اولا تکراریست و ثانیا کار مشکلداریست از این جهت که تبویبش، فصلبندیش کاملا در هم ریخته است. توی کتاب وارد شده، یعنی شبیه به یه مجموعه مقالات شده، بدون هیچ مقدمه یه دفعه وارد میشه که مثلا بعد از کلیات و مفاهیم میگه، یه دفعه تیتر زده فلسفه سیاسی. من میگم فلسفه سیاسی از کجا اومد؟ خورده فقه سیاسی، اخلاق سیاسی، کلام سیاسی که اینقدر مهم بود نیست و خیلی از بحثه دیگه نیست. آدم نمیدونه اینا چرا اومدن، چرا چیزه دیگه نیومدن، بعد چرا این اول اومده اون آخر اومده. این فصلبندی و این ساختار کتاب یه قدری دوچار مشکل هست. جامعیت نداره، مانعیت نداره و یه مقدمه نیاز داره که اصلا بگه من چیکار میخوام بکنم. توی مقدمه فاقده، بخشی از مقدمه رفته رو تقدیر و تشکر از افراد و جای این فصلبندی خالیست. ایه نکته که
حالا ایشون نقض یا نظر ما رو رد میکنه؟
نه، من این کتاب رو دارم نقض میکنم، این کتاب رو دارم. نکته من این همه مقدمه چیدم که جرأت بکنم این دو نکته رو بگم که
سیر ساختارش متقابل.
آره دکتر، اگه بهم اشکال کنی مجبور میشم نگم. خب نکته بعدی که عرض میکنم، کتاب ببینید یه این تشویشی که توش هست، یه جایی مثل سیر مطالعاتی میمونه در اندیشه سیاسی، یه جایی دقیقا عمیق وارد بحث میشه. مثلا روش ها رو که مطرح میکنه گویا داره یاد میده، میگه افرادی که موقع اندیشه سیاسی امام رو بحث کنن این روش ها هست، 8 تا روش. حالا من 7 تا دیدم ولی ظاهرا فرمودن 8، 8 تا روش هست، هر کسی میتونه با اینا کار کنه. ولی وقتی وارد سیر تطور میشه دقیقاً عمیق شده و 42 اصل و قاعده رو اونجا به تفصیل بحث میکنه. یه مقدار این یک نواختی یه قدری توی منطق کتاب تشویش ایجاد کرده. نکته بعدی که عرض میکنم، یه تبیین مناسبی از لازم است توی مقدمه بیاد که اونجا بحث روش تحقیق خود این کتاب. تو یه وقتی شما روش تحقیقتون توی اندیشه امام را میخوای مطرح کنی، بگی اگر میخوای همجوری که فرمودن یکی روش‌های در واقع فهم است، یکی هم روش‌های تولید اندیشه. خب ایشون روش‌های فهم را دارن اینجا میگن. خب این روش‌های فهم را فرمودن، اما روش کار خود مؤلف و محقق در نوشتن این کتاب چی بوده؟ چه روشی پیگیری کرده؟ آیا همین 8 روش رو همه رو تست کرده؟ نکرده. توی 8 روش توی کتاب، توی فصول کتاب، تو فلسفه یه روش، تو فقه یه روش، بله بعضی موردی بعضی از اجزاش به کار رفته. مثلا توی فقه سیاسیش مثلا روش تحلیل سیستمی که من شدیداً باش مخالفم تو فقه به کار ببریم اونجا به کار رفته، بخاطر اینکه تحلیل سیستمی فقط رفته تحلیل دولت را میکنه، نظام را، در حالی که ما داریم فقه سیاسی مهم روشیشو بگیم، نه دولت در فقه. دولت یه مسئله است تو فقه. خب بنابراین این مقدمه‌ای که حالا تبیین مسئله‌ای که روش تحقیق هم توش بیاد نیاز داره. نکته بعدی راجع به منابع کتاب هست. خب فرمودن که تو توضیحات خوبی فرمودن، بعضی از منابع امام نسبت به بعضی ها دیگه مبنایی است. مثلا مصباح الهدایه امام که من ندیدم توی کتاب رفرنس بهش داده شده باشه، مخصوصا توی اخلاق و توی انسانشناسی فلسفه. خب اونجا مصباح الهدایه اصل انسانشناسی امام اونجاست. اونجا بحث خلافت الله را وقتی مطرح میکنه که انسان و کامل خلیفت الله است، دقیقاً بحث روی انسانشناسی سیاسی بسیار زیبایی اونجا مطرح میشه، یا بعضی از آثار دیگه. بنابراین یه اشکال منم اینه که عدم جامعیت منابع که مخصوصا بعضی از منابع خیلی مهم هستن. نکته بعدی سریع دارم میگم که برسیم، تعریف این چند دقیقه هم این تیتر بگم بعد دور بعدیش خدمتتون. اینا کلیات هست. مشکل بعدی راجع به تعریف اندیشه سیاسی. ببینید عرض کردم اندیشه سیاسی از نظر ما یه عنوان کلی است که 13 تا زیر مجموعه داره: فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی، اخلاق سیاسی. و خب شما وقتی میخواید تعریف بکنید یا باید یه تعریف جامعی ارائه بدید که شامل همه حوزه ها بشه، یا تعریف نکن، بگو تو هر حوزه جدا جدا من تعریف میکنم. فقه تعریف خودش داره، فلسفه هم تعریف خودش. ولی وقتی ما میریم یه تعریفی از دیگران که دیگران مثلا فرض کنید اساتید ما، آقای دکتر بشیری، آقای دکتر مثلا فلان، یه تعریفی از اندیشه سیاسی ارائه دادن که اون تعریف اندیشه سیاسی رو نوعا اینا معادل فلسفه سیاسی گرفتن، یعنی اینا مترادفن، خیلی وقتا هم معنی هم، یعنی یه نگاه عقلانی به اندیشه هست. نوع تعریف اینجوریست. خب تعریفی که اومده شما اصلا روی کرده فقهی توش نمیبینید، کلامی توش نمیبینید، احیانا اخلاقی توش بود. اخلاق بالاخره کشف شهودی است یا هنجاری است، یه تعریف خاص خودش رو باید بکنید. بنابراین اندیشه سیاسی تو صفحه 23 که اشاره شده به نظرم تعریفش ناقصه. وقتی هم وارد حوزه تعریف سیاست هم شده خیلی تعریف ناقص‌تر میشه، به خاطر اینکه میگه که سیاست موضوع تعریفی ازش شده، بعد میگه موضوعش قدرت و فلان و مدیریت و اینها نیست، بعد وقتی که میرسه دقیقا همون تعریف رو موضوع سیاست هم گرفته، در حالی که تعریف موضوع نیست. موضوع هر دانشی در واقع اون متعلق و اون چیزیست که داره بررسی میکنه، نه چیزی که تو مفهومش قید شده. و نکته بعدی راجب مبانی، به ایشون اومدن مبانی رو در بخش فلسفه سیاسی انسانشناسی مطرح شده. خب خوب هم هست، حالا با فرض این که مشکل هم نداره، مبانی فقه کجاست؟ مبانی اخلاق کجاست؟ مبانی بقیه عرصه‌های اندیشه سیاسی کجاست؟ مبانی جاش اول کتاب بود جدا می اومد، میگه مبانی انسانشناسی اینه، همین مبنا میاد تو فقه اینجوری میشه، این مبنا میاد تو فلسفه اینجوری میشه. بنابراین مبنا وقتی میره تو فلسفه سیاسی فقط میشه مبنای فلسفه سیاسی، پس مبانی برای بقیه عرصه نمیشه. و مسائل دیگه عذرخواهی میکنم، خیلی حرف زدم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر مهاجرنیا. چون زیادم فرصت ندارین بسپاریم به آقای دکتر لغزایی پاسخهای خودشون رو یا نکاتی که اگه دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر میکنم از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر صدرا و جناب آقای دکتر مهاجرنیا. نکات ارزشمندی مطرح شد و امیدواریم انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. من بعضی ها رو یه توضیحی میدم، حالا شاید به همه نرسیم ولی بعضی توضیحات رو عرض میکنم. یه نکته که بر اساس اهمیتشون، یه نکته که تو بحث تطور اندیشه امام هست، چون این خیلی محل سوال واقع میشه، حضرت امام رحمت الله علیه در یک دوره‌هایی در چارچوب نظام سیاسی مشروطه عمل کردند. مثلا در سال 41، 42، 43 فرمایشات ایشون و اقدامات سیاسیشون در چارچوب نظام سیاسی مشروطه است. ولی بعد اومدن و جمهوری اسلامی رو مطرح کردن. این داستانش چیه؟ چجور تفسیر میشه؟ در اون کتاب مستقل خب به تفصیل بحث شده که حالا اون الان محل بحث ما نیست، ولی چیزی که در این کتاب ذکر کردیم، گفتیم دو تا مسیر برای پاسخ دادن به این قصه وجود داره. یکی مسیر استفاده از فرمول مبانی، اصول و قواعد و اقدام سیاسی. این مسیر به ما میگه که مبانی ثابت، فرازمانی و فرامکانی و بقیه عوارض که آقای دکتر صدر اشاره فرمودن. اصول و قواعد گفتیم ثابت هست اما انعطاف داره. عنوان مثال، مثلا توحید جز مبانیه، امامت جز مبانیه، این در گذر زمان دچار تغییر نمیشه، ولی اصل عمل به قدر مقدور ثابته، منتها انحراف داره دیگه، چون قدرت ما کم و زیاد میشه از در گذر زمان، اینم دچار انحراف میشه. با توجه به این دوتا نکته فقیه میاد راجع به عمل سیاسی اظهار نظر میکنه. گفتیم اینم نظر فقهی مسئله کاملا حل شده هست. شما به هر رساله عملیه‌ای که مراجعه بفرمایید، حتی در عبادات و در مسئله مثل نماز خونده، میگه که نماز رو باید با وضو رو به قبله و ایستاده برگزار کرد. تا بعد بلا فاصله میگه که اگر کسی به لحاظ جسمانی مریضه، نمیتونه نماز رو ایستاده بخونه توانش رو نداره، یعنی استناد میکنه به اصل لزوم عمل به قدر مقدور. اینجا یه اصل دیگری وارد بحث میشه به نام اصل تنزل، یعنی شما تنزل میکنید از اون وجه آرمانی قبلی که بحث بود به اولین مرتبه‌ای که مقدور شما هست. حالا اولین مرتبه چیه؟ مثلا تکیه میتونید بدید نماز بخونید، تکیه داده نماز بخونید. اینم نمیتونید، مثلا باید رو صندلی بشینید، رو زمین بشینید. حتی میرسه به این که طرف همجور که روی تخت خواب بیمارستان مثلا در حال استراحت است همونجور نمازشو بخونه، میو بخونه دیگه، مقدورش نیست. بنابراین اینجا کسی اگر بیاد بگه که ما گیج شدیم بالاخره نفهمیدیم که نمازو باید نشسته خون، یه جا فرمودن نشسته بخونید، یه جا فرمودن تکیه داده بخونید، یه جا فرمودن ایستاده بخونید، ما که گیج شدیم والله نفهمیدیم چجوری باید خون. میگم شما یه بار مسئله رو دقیق‌تر بخون متوجه میشی. این از اصل عمل به قدر مقدور و اصل تنزل استفاده کرد. یه اصل دیگه داریم تدریجه که امام به کار برده، اینها رو مستنداتشو ذکر کردیم، تو همین هم ذکر شده. وقتی شما تنزل میکنید تلاش باید بکنید که خودتون رو دوباره ارتقا بدید. یعنی کسی که بیمار شد والا نماز رو مثلا روی تخت همجور خوابیده داره میخانه، تقلا میکنه، تلاش میکنه که بهبودی حاصل بکنه که اگه شد نشسته بخونه، یعنی یه درجه بیاد دوباره نزدیک بشه به اون وضع آرمانی. و همینطور کسی که نشسته باز تلاش میکنه که بتونه اگه ممکنه مثلا تکیه داده نماز بیسته، ولی مثلا به یه دیواری تکیه بده تا اینکه بتونه ایستاده نماز بید. تو مسئله حکومت هم همین قصه هست. ما یک حکومت آرمانی داریم که حکومت معصوم هست، حکومت حضرت حجت ارواحنا فدا هست، اون حکومت مطلوب آرمانی ماست. ولی یک حکومت مطلوب مقدور داریم که وقتی شما نمیتونید اون حکومت مطلوب آرمانی رو ایجاد بکنید ازش تنزل میکنید به اولین مدل حکومتی که تا جایی که مقدورتون هست دیگه به اون حکومت آرمانی نزدیک باشه ولی مقدور شما هم باشه. مثلا جمهوری اسلامی میگه مقدور ما هست، خب اینجا فقیه میاد میگه که انقلاب کنید، اقدام کنید برای تغییر حکومت. ولی یک زمانی فقیه برداشتش اینه که الان مقدور نیست که حکومت سلطنت مشروطه تغییر پیدا کنه به جمهوری اسلامی، اون رو به هم نمیزنه. مثل شیعیانی که الان داریم در دیگر کشورها، مگر شیعیان در همین وضعیت فعلی در کشورهای مختلف تو دنیا هستن، فقها فتوا میدن که آقا شما همتون شروع کنید حکومت جمهوری اسلامی را بندازید. برای اینه که گفتیم فقه سیاسی متناسب با مقتضیات زمان و مکان میاد پرسش‌های حوزه زندگی سیاسی رو جواب میده. کار فقیه هم همینه. یک فرد در یک شرایطی در یک مکانی برش تغییر واجب میشه، همون فرد وقتی مکان خودش رو تغییر میده در یک شرایط دیگری قرار میگیره، تغییر برش حرام میشه. نباید تغییر بکنه. میگه من دیروز فلان جا بودم،
بعد انسان سیاسی
به من گفتن تغییر بکن، الان امروز شما به من میگیم. خب چون مکان عوض شده، کشور عوض شده، شرایطی که درش قرار داشتی عوض شده، ماموریت عوض شده. بنابراین در حوزه فقه سیاسی پاسخی که ما دادیم، حالا این پاسخ میتونه محل بحث واقع بشه که این پاسخ آیا با منطق درونی که ما در فقه داریم و اصول فقه داریم قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست. بذار پاسخ دیگران هم تو اون کتاب قبلی هم که نظرات دیگران رو بحث کرده بودیم از همین دوتا مسیر دادیم. بنابراین در قسمت اصول و قواعد پاسخ داده شد. نکته دیگه ای که حالا البته عرض میکنم ممکنه که در مورد خود پاسخ بشه بحث های ارائه کرد. نکته دوم این هست که من قبول دارم و دنبالش هم هستیم که انشاءالله اگر انجام بشه رشته امام شناسی ما باید راه بندازیم. در اون رشته اون وقت یه گرایش هم به اندیشه سیاسی اختصاص پیدا کنه و اندیشه سیاسی بیاد در درس‌های مختلف تعریف بشه و پروژه‌های مختلف. یعنی الان شما اگر بیایید بگید که یه کتاب جامع درباره فلسفه سیاسی امام بخوایم بنویسیم آیا جا داره؟ بله. یه کتاب یعنی مختصر که شما بخواید کار کنید یه کتاب قطور میشه. اگه بخواید به پرسش‌های اساسی مطرح در حوزه فلسفه سیاسی واقعا جواب بدید یا یه مثلا پروژه‌ای انجام بدیم به شکل مستقل راجع به اخلاق و سیاست در اندیشه ما یا اخلاق سیاسی، یه پروژه‌ای انجام بدیم راجع به کلام سیاسی، یه پروژه‌ای انجام بدیم راجع به تفسیر سیاسی آیات قرآن و تفسیر سیاسی احادیث در فرمایشات حضرت امام که ما تو این اثر اصلا واردش نشدیم. قبلا من یه کتابی مستقل راجع به این نوشته بودم مثلا. یا بحث مدیریت سیاسی در اندیشه امام یا مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی در اندیشه امام، مباحث مربوط به حوزه روابط بین الملل در اندیشه امام، مباحث مربوط به سازمان‌های بین المللی در اندیشه امام. یعنی اگر ما بیاییم بگیم چه چیزهایی در این کتاب نیست، یک فهرست طولانی خواهد بود. خیلی چیزها در این کتاب نیست و اینا باید کار بشه. یعنی امر خیلی روشنیه با کمک همه پژوهشگرانی که دغدغه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو دارن اینا رو باید انشاءالله کار بکنیم. منطقه با توجه به این که میخواستیم برای دانشجویان یک متنی فراهم بکنیم که امهات اندیشه سیاسی حضرت امام رو داشته باشه، گفتیم یه مباحثی در حوزه مبانی داشته باشیم که همون بحث فلسفه سیاسی شده، یه مباحثی در حوزه اخلاق سیاسی داشته باشیم با توجه به وضعیتی که در جامعه ما هست، به مباحث اخلاق سیاسی خب نیاز شدید داریم با توجه به اهمیتی که امام برای بحث اخلاق به طور کلی و اخلاق سیاسی به طور خاص قائلند که ایشون می‌فرماید در ترتیب این بحث عقاید و اخلاق و فقه خود ایشون در همین آغاز کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل فرمودند که فقه و اعتقادات هم مقدمه اخلاق، توحید نظری هم مقدمه توحید قلبی است. از این همه اینها برای اینه که انسان مهذب بشه، انگیزه هاش درست بشه. من یه وقتی جستجو کردم در آثار حضرت امام، حدود 70 بار ایشون به این آیه شریفه استناد کردن که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فراد. بعد لله رو هم فرمودن روبروی لنفسه، یعنی ما اقداماتمون لحاظ انگیزه یا لله هست یا لنفس هست، دیگه سومی وجود نداره. ایشون می‌فرماید همه این معارف آمده برای اینکه ما محرک رفتارهامون الهی بشه، لله حرکت کنیم. حالا چه فردی حرکت میکنیم، گروهی حرکت میکنیم، لله باشه. یکم بحث فقه، ولی فرمایش جناب آقای دکتر مهاجرنیا درسته که ما در فقه سیاسی ایشون دست به گزینش زدیم، چنان که در اخلاق دست به گزینش زدیم، چنان که در فلسفه سیاسی دست به گزینش زدیم. یعنی همه مباحث فلسفه سیاسی ایشون اینجا نیست، همه مباحث مربوط به اخلاق سیاسی اینجا نیامده، یعنی نمیتونستیم بیاریم، و همه مباحث مربوط به فقه سیاسیشون اینجا نیامده. اون بحث درجه یک و مهم رو ما آوردیم که فقه سیاسیه که تکلیف نظام سیاسی رو روشن کرده. امام در فقه سیاسی خودش آمده گفته که چرا باید نظام سیاسی تأسیس کرد. خب خود امام اینجوری بحث کرده، یعنی اگر منطق بحث امام اینه شما میخواید چیکار کنید؟ ببینید اولین بحث سیستم ضرورت تأسیس نظام سیاسیه. شما علبه رو باز کنید جلد دوم صفحه فکر میکنم حدود 459 باشه، اولین بحثش ضرورت الحکومت الاسلامی هست. اصلا تیترش اینه که من تو کلاسم به دوستان میگم، میگم که واقعا خیلی جای تعجبه، یعنی روش بحث امام با همه فقها ها تو اینجا متفاوته. ایشون بحث رو که شروع میکنه با ضرورت تأسیس نهاد دولت شروع میکنه. خب بحث ضرورت تأسیس نهاد دولت بحث ایشون هست، تا بحث عناصر رو وارد میشه بعد از این که عناصر نظام سیاسی چیه. ایشون میگه که رهبری، دیگه وارد ارکان دیگه نمیشه. ما هم تعبیر کردیم که نظر امام اینجور میشه که رهبری عنصر اصلی و کلیدیه، بقیه عناصر میشن عناصر اقتضایی. همین که مقام معظم رهبری هم در سفر کرمانشاه فرمودن چند سال پیش که پیر و جوان شدن نظام در گرو بروز کردن ساختارهاست. ما اگر یه وقتی احساس کردیم که ساختارهای موجود برای ما مشکلاتی ایجاد میکنه دیگه پاسخگو نیست، میتونیم اینا رو تغییر بدیم، اشکالی نداره. مثلا اینکه نظام سیاسی ما ریاستی باشد، نیمه ریاستی باشد، پارلمانی باشد، اینا دست خودمونه. مثلا نخست وزیر داشته باشیم یا رئیس جمهور باشه یا دو تا پست، اینا دست خودمونه. یعنی مباحث اقتضاییه، شما مقتضیات رو نگاه میکنید متناسب با مصالح و مقتضیات اینجا تغییر ایجاد میکنید. درسته ما فقط به بحث دولت پرداختیم و به بحث فقط نظام سیاسی پرداختیم. بحث های بسیار زیادی در حوزه فقه سیاسی امام هست که اونها رو البته بعضیش توجه شده، بعضی هم هنوز توجه نشده در حوزه فقه سیاسی. تصور من این بود، حالا این جای بحث داره، که فلسفه سیاسی در اندیشه امام با مباحث کلام سیاسی در هم آمیخته هست. البته به لحاظ دانشی میتونیم اینا رو از هم تفکیک بکنیم به شرط اینکه مباحث دیگر کلام سیاسی رو هم ما می آوردیم اینجا، ولی این مقداری که آوردیم مثلا بحث امامت عرض کردم، مثلا بحث توحید، این مباحث اینجوری در بحث های امام با هم آمیخته هست و این رو مبانی تلقی کرد. یعنی مباحث فلسفه سیاسی رو مبانی فقه سیاسی امام تلقی کرده. در واقع دوستانی که با من درس فرهنگ و سیاست رو گذروندن میدانن که من میگم شرح حدیث جنود عقل و جهل امام فرهنگ، کتاب ولایت فقیه سیاسته. شما بین این دو ببینید چجور میتونید پیوند برقرار کنید. این که امام میفرماید ولایت فقیه از مسائلی است که تصور آن موجب تصدیق می شود، بدیهی است، به این شکل به دست میاد. یعنی اگر کسی با نظریه دو فطرت آشنا بشه، با بحث فطرت مخموره و مهجوره آشنا بشه، با جایگاهی که ایشون برای انسان عاقل و کمال انسان قائله آگاه بشه و اون هفت نوع انسان دیگری رو هم که در اون طرف قرار میده آگاه بشه، به صورت طبیعی میرسه که پس این انسان یه امام و رهبر میخواد. الان دیگه براش جای شک و شبهه نمیمونه. من این تصور رو داشتم، حالا عرض کردم ممکنه که این مورد بحث باشه. تمایزی که ما بین نظریه سیاسی و اندیشه سیاسی قائل شدیم این هست: تئوری های سیاسی به امر واقع میپردازند، اندیشه ها به امر هنجاری میپردازند. بنابراین هر آنچه در حوزه پولیتیکال توت یا اندیشه سیاسی، تفکر سیاسی قرار میگیره، امور هنجاری که البته شکل روشمند و منسجم ارائه شده باشن و معقول باشن. یعنی چی؟ یعنی بشه اجراشون کرد. همین که عرض کردم، یعنی وقتی که امام داره در چارچوب یعنی زندگی سیاسی، مسائل زندگی سیاسی رو میخواد پاسخ بده، نمیتونه یه پاسخی بده که قابلیت اجرا نداره. حالا از فقیه استفتا بکنید بعد او یه پاسخی بده که اصلا نشه اجراش کرد. یا الان مقدورات این ما اینه، اینجوریه، چنینه، چنانه، خب اصلا من کاری به این حرفا ندارم. باید شما الان برید مثلا بساط حکومتتون رو مثلا در هر کشوری هستید به هم بزنید. آقا مقدور ما نیست. این که میگیم اندیشه سیاسی پاسخ به مسائل زندگی سیاسیه، پس باید فقیه به این نکته توجه دارن. البته یعنی فقها همین کار، امام همین کار رو کرده. وقتی داره پاسخ مسائل زندگی سیاسی رو میده، یه پاسخی ارائه میکنه که شدنی باشد. اما ایجادی که آقای دکتر صدر بشه ایجادش کرد، ولی اگر تکلیف به ما لایتناهی باشه، اون رو دیگه ما اسمش رو اندیشه سیاسی نمیگذاریم، یا حداقل میگیم این اندیشه سیاسی آرمانی ماست، یعنی فعلا دستیافتنی نیست. ولی منطقیه، منتها فرض در اندیشه سیاسی این هست که بشه این رو اجرا کرد، بشه راجب اون اقدام کرد و عملیاتیش کرد. فرمایش آقای دکتر صدرا درسته که ما تو اون تقسیمی که برای پرسش های سیاسی کردیم گفتیم که بعضی از پرسش ها و مسائل سیاسی فرازمانی هست، مثلا بحث از عدالت، بحث از امنیت، اینها همزاد بشرن، در گذشته بودن، همیشه در آینده هم خواهند. اما بعضی از بحث ها توی یه زمان خاصی مطرح میشن و تمام میشه، یه ادامه نداره. مثلا شما بگید راجع به یک مسئله مثل قضایای جزئیه، به اصطلاح جنگ ایران و عراق در یک زمان خاصی بوده، راجع به این قضیه یه بحثای مطرح شده، خب تمام شد رفت دیگه. دیگه ما الان نمیایم بحث بکنیم که آه جنگ رو تمام کنیم، قطعنامه رو بپذیریم. میگه آه تمام شد رفت. میشه ارزیابی کرد، میشه در باب جنگ و صلح کار کرد. جنگ و صلح باز میشه جزء مسائل فرازمانی، ولی اینکه فلان جنگ، فلان حادثه در فلان زمان، اینا میشه قضایای جزئیه. و اما اون نکته که آقای دکتر فرمودن درسته که فقط بحث زمان نیست، بحث مکان هم هست، بحث کیفیت هم هست، یعنی اون عوارض نهگانه همش هست، درسته. ولی اینکه ما با زمان این تقسیم رو انجام دادیم، من تصورم این بود که دیگه میرسونه اون در واقع منظور ما رو، ولی همجور که فرمودن دقیق نیست عبارت. بخواد دقیق تر بشه خب بعد توجه داده بشه که در همه اون عوارض نهگانه این در واقع مسئله مدخلیت داره. بله، مثل بحث مقتضیات زمان و مکان، ولی باز اونجا بازم دقیق نیست. یعنی باز اشکال شما وارده از این حیث که فقط این دوتا نیست، اون عوارض دیگه هم کم و بیش حالا حسب مورد میتونه وارد بشه و در واقع مداخله بکنه. درسته اینجا از مصباح الهدایه استفاده نکردیم، البته بحث مصباح الهدایه رو انجام دادیم، به شکل مقاله مستقلا منتشر شده. دلیلش اینه که اینجا حوزه عرفان سیاسی رو وارد نشدیم، ولی بحث مثل خیلی بحث‌های مثلا روابط بین الملل، مثل بحث سیاست خارجی که مثلا در اون مقاله انقلاب اسلامی و تکاپوهای سلطه‌گرانه امریکا من اون بحث رو مطرح کردم، ولی خب اینجا در این کتاب ما فصلی برای مباحث مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه امام نداشتیم و نمیخواستیم اون بحث رو بیاریم. بذار اون بحث ها مستقلن اگه کسی علاقه داشته باشه قابل مطالعه هست، ولی اینجا نیاوردیم. علت این که گفتیم روش کار ما میان رشته ایه، اینجور توضیح دادیم. حالا شاید جزئیات ما کافی مثلا نبوده که باید دقت بیشتری بکنیم. گفتیم نمیشه مثلا در فصل فلسفه سیاسی شما از روش‌های نامرتبط با فلسفه سیاسی استفاده کنید برای تحلیل فلسفه سیاسی ما، چنان که در فصل فقه سیاسی شما نمیتونید برید مثلا از روش‌های فلسفه سیاسی بیاید استفاده کنید، باید در فصل فقه سیاسی از روش‌هایی که برای تحلیل مسائل فقه سیاسی مورد استفاده قرار میگیره استفاده کرد. ولی اونجا عرض کردم ما تو اولویت بندیمون به نظر ما که میگم، چون این طرحنامه‌ای داشته که تصویب شده بوده، یعنی باید بر اساس اون طرحنامه کار رو انجام میدادیم، توی رفت و برگشت هایی که داشت برای تصویب طرحنامه قرار شد فقط بحث نظام سیاسی رو در فقه سیاسی امام کار بکنیم. یعنی این خلا اینجا وجود داره که مباحث دیگر فقه سیاسی امام در واقع در این کتاب و در این فصل نیست، اونها باید مستقلن مورد مطالعه قرار بگیره. پس میان رشته‌ای به این معنا بود که چون اینجا سه تا رشته رو داریم کار کنیم، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، اخلاق سیاسی، در هر فصل از روش متناسب با تحلیل مباحث اون فصل استفاده میکنیم. در آغاز سخن اشاره مختصری کردم که چرا این سه تا بحث انتخاب شد. گفتم به خاطر اینکه امام برای انسان سه لایه وجودی قائل شده و بر همین اساس میگه دین هم سه بخش داره، اعتقادات و اخلاق و فقه. گفتیم ما هم چون انسان کارگزار مسائل سیاسی هست، این سه تا بحث رو برجسته کردیم و اولویت دادیم. یعنی مباحث مربوط به فلسفه سیاسی برای بحث باور و بینش سیاسی، مباحث مربوط به اخلاق سیاسی برای بحث گرایش های سیاسی و ارزش‌ها و ضد ارزش‌های سیاسی، و مباحث مربوط به فقه سیاسی هم برای تنظیم کنش‌ها و رفتارهای سیاسی. این وجهش این بود. حالا ممکنه که بشه راجع به این البته بحث کرد و اینکه آیا گزینشی که کردیم مثلا از دقت لازم برخوردار بوده یا نبوده، ولی توجیهی که ما داشتیم این بود. بعد گفتیم چون به روش‌های فهم هم احتیاج داشتیم، اون شد مقدمه و فصل اول در واقع، چون باید میگفتیم که بالاخره اندیشه امامو چطوری باید فهمید و ما چجوری فهمیدیم که خواننده بتونه کار ما رو بهتر مورد ارزیابی قرار بده و با کار ما ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنه. و در فصل آخر هم چون این سوال خیلی مهم بود که آیا اندیشه امام دچار تغییر و تطوری هم شده یا نه، و اگه شده چه بخشیش و چگونه قابل توضیحه، گفتیم یک فصل رو هم در پایان به این بحث اختصاص دادیم. ما چینش فصولمون اینطوری بود، ولی حالا آیا موفق بودیم، ارتباط ها خوب برقرار شده یا برقرار نشده، دیگه ارزیابیش بر عهده ارزیابان. باز هم همجور که اساتید فرمودن بعد دقت بیشتری بشه در ویرایش هایی که بعد میتونه داشته باشه، این ملاحظات مورد توجه قرار بگیره از این منظر و تکمیل بشه. عذرخواهی میکنم بعضی موارد دیگه هم موند، ولی دیگه ساعت رو که نگاه میکنم میرم بیشتر صحبت کنیم به اساتید نمیرسه که دوباره ما بهرمند بشیم از فرمایشات شد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
با تشکر از جناب آقای دکتر لکزایی به خاطر توضیحاتی که دادن، من قبل از اینکه جنبندی صحبت‌های آقایون اساتید ناقد رو داشته باشیم، فقط یک نکته رو با توجه به اینکه بسیاری از آثاری که در اندیشه سیاسی امام نگاشته شده مراجعه بکنید، می‌بینید که یک تفاوتی که در این اثر نسبت به آثار دیگه هست این هستش که اغلب آثاری که مربوط به اندیشه سیاسی حضرت امام است از نگاه بیرون، یعنی در واقع یک رویکرد بیرونی داشته، یعنی اول موضوعی رو انتخاب کرده و دوره اون موضوع چارچوبایی رو منعقد کرده و سپس رفته در اندیشه امام به دنبال عرض کنم که مصادیق یا عرض کنم توضیحاتی بوده که حضرت امام داشته. این کتاب اومده از درون شروع کرده، یعنی از خود حضرت امام شروع کرده و اندیشه رو
ترسیم کرده. بنابراین قبل از اینکه موضوعات بیرونی رو بررسی بکنه، خواسته ببینه که خود حضرت امام چجوری داره اندیشه سیاسی رو تنظیم میکنه و به سیاست و ابعاد اون نگاه میکنه. خب تو این زمینه هم البته بعضی ها دست با توجه به اینکه بحث اندیشه سیاسی امام هم یک به اصطلاح حیطه بسیار وسیعی و یک دریای بزرگی است که باید از ابعاد مختلف بهش نگاه بشه و طبیعتاً این کارها میتواند زمینهای کارهای بعدی باشه. من از آقای دکتر صدر میخوام فقط توی 5 دقیقه جمع‌بندی کنم با توجه به اینکه فرصت هم نداریم بتونیم این بحث رو جمعش بکنیم انشاءالله.
متشکرم. عرض کنم اشاره شد که اون کوه یخ در حقیقت اندیشه سیاسی حضرت امام که هم علمی است، یعنی هم عملی است، هم دینی است، هم سیاسی است و علمی هم که می جامعه ها دوستان فرمودن، هم از عرفان، اخلاق نظری، اخلاق عملی، تفسیر، فقه، فلسفه، همه اینا رو در بر میگیره، کلام رو فرمودن و به درستی پایش مثل هدایش، اون ریشش وسطش سرزون عقل، خروجی ولایت فقیشه و بقیه دیگه یا در ارزن یا در این ساختار جایی قرار دارن. از جمله کلام سیاسی حضرت امام که تقریبا با فلسفهش عجینه، کلام سیاسیش هم طلب اراده امام تنها کلام سیاسی، یعنی خالص این اصل کلام سیاسیه که اینجا طلب اراده رو آقای دکتر چیز اوورد ضمن ذیل صفحه 64 این بحث رو مطرح فرموده، از باب این بوده. عرفان سیاسی هم همینه، عرفان سیاسی هم اگر بخوام جمع کنم در ضمن ذیل فلسفه سیاسی، معرفت سیاسی همینه، روش شناسیش هم همینه. این منطق رو هم ما میتونیم در ضمن ذیل فلسفه سیاسی وقتی میگیم بریم و به نظر میرسه همینه، کما که شرح جنود عقل حضرت امام اون بحث عرفانی اصلا ریشه‌ش، یعنی روح عرفان توش دمیده است، یعنی مصباح رو کاملا میشه در شرح جنود دید، یعنی کسی شرح جنود کار بکنه تقریبا میشه اون مصباح رو، اما اگه خود خیلی فوق تخصصی کار بکنه قطعا باید رو مصباح رو کار بکنه، از مصباح هم شروع بکنه. این نکته. نکته دوم، آیه دکتر لگزای از حیث از نظر امام آورده اون بحث رو تو شرح جل حدیث رو که بعد دقیقاً همین رو فرمودن حضرت امام که انسان ها دوستای مشترک من به تبدل احوال که میگن کیفیات، تو بعضی معتقدن که عوارض 4 تا بیشتر نیستن، کمیت، کیفیت، زمان، مکان، اینم درسته، امام هم اینا رو آورده، در این زمینه 4 تا رو داره میاره، میشه گفت شامل همه هست، وقتی میگیم کم کیفیت شامل بقیه هم هست، یعنی و تغییر زمان و مکان، یعنی اینا رو امام فرمودن و تمدن متول نمی، بقیه چی اون جایی که مشترکن فلسفه سیاسی اینا میپردازه، بقیه رو خارج میدونه، کما که افلاطون میگه اونایی که تغییر پیدا میکنن موضوع فلسفه نیستن، موضوع آگاهی‌های سیاسی هستند، در حقیقت دانایی سیاسی و بینش سیاسی و بینایی سیاسی اینا نیستن، اینا اطلاعات سیاسی هستند. مطلب دیگری هم که آقای دکتر اینشون اشاره فرمودن، گفتن چیستی و هستی شناسی، در حقیقت هر دو رو آوردن و حقیقتا هم همینه، ما گفتیم چیستی شناسی داره، هستی شناسی چیستی شناسی و چگونگی شناسی، وقت چگونگی شناسی یا فقه چگونگی به حساب حقوق رو مطرح میکنه یا علم چگونگی اینی رو مطرح میکنه، علم سیاسی معنی دانش، جامعه شناسی سیاسی امروز میگیم، یا چی یا فن عمل رو مشخص میکنه، این چگونگیه، سازکاری تحقق بیرونیه، اون یکی فلسفه است. حالا ما چیستی شناسی و هستی شناسی داریم به اضافه چگونگی شناسی که آقای دکتر اینجا تقریبا تکمیل کردم اون بحثش رو. قسمت اول پس من اشاره کردم که 3 تا از هستی شناسی اساسا انتزاعیه، فرازمانیه، فرمکانیه، جنشموله، وحدت در این وجود داره، منشأش عقلانیه. اما چیستی شناسی ها نقلی هن، سمعی هن، وحیی هن و عرض کنم مکتبی هن، کما که آقای دکتر اینجا گفته مکاتب اینجا با هم تفاوت میکنن، یعنی همه مکاتب ضرورت دولت رو قبول دارن، اما چیستی و حدود دولت، ماهیت دولت بین مارکسیسم و اسلام و غرب تفاوت داری، ضرورت امنیت رو همه قبول دارن و زیباییش رو، اما امنیت چیه؟ چیستیش و حدودش اینه که تلک حدود الله، حدود امنیت رو اومده بگه، در قرآن نگفته امنیت ضرورت داره، نگفته عدالت ضرورت داره، گفته حدود امنیت ضرورت اومده مطرح کرده، اینه که کل ما حاکم بالعقل، یعنی چون که اصل وجودش رو میفهمی اومدم اینو تبیین و تبیان کل شیء بکنم، تفصیل کل شیء بکنم. به درستی همینه که قسمت دوم مکتبیه، مکاتب اینجا متفاوتن، یا مارکسیسم میاد پاسخ اینو میده، یا لیبرالیسم میده، یا اسلام میده، هندویسم بوده اصلا کار به اینا ندارن، اینجاست که متفاوت میشن و وقت امام میاد اینجا رو مطرح میکنه. این بحثایی بوده که در تالات مطرح کردم، فقط یه نکته رو در چیز مطرح بکنم، واقعیت قضیه این تقسیم حکمت نظری و عملی بعدم سیاست رو بردن توی ذیل ضمن عملی که تقسیم بس ارسطویی واقعا در جهان اسلام هیچ وقت پذیرفته نشده. اینجا ما آقای دکتر دقیقا متوجه شده، البته تردد بیانی وجود داره. این قسمت اول کنهو در قالب هم حکمت عملی و نظریه، اما در جهان اسلام از فارابی و اینا تا ببینید قطب الدین رازی، قطب الدین شیرازی در معتی دولت تاج حکمت رو به محض و مدنی تقسیم میکنه. ما بنابراین اگر اینطور تقسیم کنیم به صورت مشکلاتمون حل میشه. ما حکمت محض داریم، حکمت مدنی داریم، ما حکمت مدنی نظری داریم، عملی داریم. های دکتر جی مثلا از وزارت دولت جز حکمت نظری مدنیه، جز حکمت نظری جز حکمت محض نیست. خود حکمت محض مثلا اصل اصلا نظم و فلان جز چیزه، اصلا حکمت محضه. اما نظم مدنی انسان جز حکمت محضه، انسان شناسیش. اما وقتی میاد انسان مدنی وارد چیز میشه، حالا انسان مدنی اون چیزیه که هست، مثلا ضرورت امنیت یه چیزی ما اصلا تکوینی هست، این ضرورت اینا موجبه نیستن. ما اینو ایجاد، اصل این رو ایجاد نکردیم، اینو میپذیم تکوینی هست، با تدبیر خودمون ایجادش میکنیم، موجبه رو موجده میکنیم. با کی؟ با تدبیر خودمون. با حکمت سیاسی موجبات رو و موجدات رو مطالعه میکنه، هم ایجابها رو، ایجابات رو، هم ایجادات رو. ایجابات جز تکوینیات هست، جز حکمت نظری سیاسی هست. ایجادات جز تدابیر هست، جز چیزی که انسان اینا رو سازماندهی میکنه و پیاده میکنه. این حالا دو سه نکته دیگه داشتم که دیگه وقت تنگه، بازم تکرار میکنم کار از حیث سیر و ساختار به نظر بنده کاملا مضبوطه. اون خلایی که آقای دکتر ماجرنیا میگه ممکنه محسوس بشه، اما آقای دکتر ضمن ذیل اینا دیده اینا رو که اشاره کردم.
اللهم صلی علی